بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید انشالله آرزو میکنیم در صحت و عافیت باشید. ممنونی که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست و به صورت زنده و مستقیم تقدیم عزیزان میشه. تبریک عرض میکنم امشب رو که شب مباهله هست، شبی که سند افتخار شیعه است، و انشاءالله فرصتی باشه یه مقداری درباره این هم صحبت کنیم. در صورت تبریک عرض میکنیم. فردا شب نازل شدن سوره هل اتا است و اون قضیه حضرت امیر، اون سه روز روزه‌ای که گرفتن، اون شب رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، که ما تذکر همیشه میدیم قبل از برنامه که ورود بکنیم که این برنامه به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میشود. انشاءالله امیدواریم که دوستان تحمل بکنن، مخصوصا برادران مخالف و اونایی که حالا یه ذره با ما از جهت مذهبی مشکل دارن، و امیدواریم که عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن بتونن با ما هم به صورت علمی ارتباط برقرار کنن و از جسارت، بی‌ادبی، توهین پرهیز بکنن. همینجور برادران شیعه که انشاءالله روی خط میان، اونها هم این دب رو داشته باشن تا انشاءالله بتونیم یک برنامه علمی و منطقی و در شأن اسلام و مسلمین انشاءالله تقدیم همگان کنیم. انشاءالله دعوت میکنیم که تا پایان برنامه خدمت ما باشید و ما خدمت شما باشیم و انشاءالله از برنامه استفاده ببرید. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. من هم شب مباهله که سند افتخار اهل بیت علیهم السلام، در رأس آن امیر المؤمنین سلام الله علیه است، به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر، اساره عالم وجود، خار چشم وهابیت، استخوان گلوی دشمنان اهل بیت است، تبریک عرض می کنم و خدا را با آبروی علی و زهرا و حسن و حسین و نبی گرامی که اهل بیت نبی مکرم نامیده شدن سوگند می دهم هرچه سریتر فرج مولای من بقیت الله الاعظم را نزدیک کند و با ظهورش بساط ظلم و ستم و نفاق و شرک و توطئه های توطئه گران بی ویژه وهابیت را در نطفه خفه کند و در سراسر جهان بساط عدل عدالت را بگستراند. و من فقط به عنوان یک مقدمه اشاره کنم که در صحیح مسلم صفحه 120 از جلد 7 صفحه 61 سال شهادت امام حسین 14 که 14 معصوم هست، در اونجا در رابطه با آیه 61 سوره آل عمران قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی، با اینکه از صحابه زیاد بودند، ابوبکر و عمر حضور داشتند، ولی از اونجایی که نزدیکتر، محبوبتر، فاضلتر، از همه جهت شایسته‌تر علی بود، رسول گرامی علی را برای مباهله بردند. از زنان پیغمبر خب 89 تا بودند، حتی بعضی از دختران پیغمبر در قید حیات بودند، ولی از میان اونها فقط فاطمه زهرا برای مباهله، یعنی برای اثبات نبوت پیغمبر. مسئله خیلی مهمه. شاید بعضی ها به مباهله به عنوان یک قضیه تاریخی نگاه میکنن، ولی ما به عنوان اینکه یک سند اثبات نبوت و حقانیت پیغمبره. یعنی من گمان نمیکنم بالاتر از این دیگه فضیلتی باشد. و همچنین از میان فرزندان نبی گرامی حسن و حسین که شاید اون زمان 4 سال 5 سال بیشتر نداشتن یا کمتر، اونها را بردن. و جالب این هست که زمخشری میگه و فیه دلیلون لا شیئون اقوا منه علا فضل اصحاب الکسا. ما در میان فضائل علی و فاطمه و حسن و حسین بالاتر از حدیث کسا نداریم. آقایان مراجعه کنن کشاف جلد اول صفحه 370 و این را هم بینندگان عزیز داشته باشند. علی که شایستگی دارد برای اثبات نبوت نبی مکرم حضور پیدا کند، بیش از دیگران شایستگی دارد خلافت، وصایت و جانشینی نبی مکرم را هم عهده‌دار بشود. من در
خیلی ممنونم از آمان، خدمت شما تبریک عرض بکنیم. انشاءالله خداوند ما و شما را از پیروان باقی این بزرگواران قرار بده. انشاءالله حاجا اگه اجازه بفرمایید مباحث رو شروع بکنیم. اگه خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه، قول داده بودیم که بر صورت چون بحث قدیر بود و یکی از اساسی ترین شبهه‌ای که به قدیر شده بود اون بحث شکوایی یمن بود و ما قول داده بودیم که تقریبا پیرامون این 3-4-5 جلسه فراخور این انشالله صحبت کنیم که حسابی پنبه این شبهه زده بشه و انشالله برای شما عزیزان حقایق روشن بشه. جلسه ای که گذشت مباحثی رو خدمت حاج آقا داشتیم و چند تا سوال رو مطرح کردیم و حاج آقا بسیار زیبا جواب دادن. من خواستم که قبل از که حالا وارد بحث بشیم، حاج آقا برای اینکه ارتباط رو برقرار کنن با سوالات جدید بنده، لطف کنند یه مختصری از جلسه قبل بفرمایند که بحثمون ادامه پیدا بکنه که انشاءالله من سوالات جدید رو داشته باشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، یا ابا صالح المهدی. ما در جلسه گذشته در رابطه با یکی از شبهاتی که بعضی از یا و سرایان همینطوری دارن نشخار میکنن، مطرح میکنن و به عنوان اینکه یک فتح الفتوحی کرده اند و بدون دلیل و مدرک مطرح میکنن، این رو صحبت کردیم. اگر دوستان ما مانیتور من رو بدن به آنتن، من دیگه بله از روی همین پاورپوینت انشالله توضیح بدم. بله. در رابطه با حدیث قدیر انشالله ما بعد هم صحبت خواهیم کرد که گفتیم حدیث قدیر در صحیح مسلم هست، حدیث قدیر به روایت ترمذی، به روایت ابن ماجه، علمای اهل سنت و صحت حدیث قدیر، علمای اهل سنت و تواتر حدیث قدیر. بله. و جالب این است که ما دیدیم که بعضی از این آقایان که ادعای فضل دارن ولی به قول فضل فاقد فضل آمدن، بله فلان روایت اینطوری است، حسن هست، فلان روایت چنین است، چنان است. حالا من نمیدانم این رو عزیزان ببینن شما در رابطه با ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت، ابن کثیر میگه قال شیخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبی الحدیث متواترون اتیقن و ان رسول الله قاله، حدیث قدیر حدیث متواتر هست، یقین دارم پیغمبر گفته. یعنی با توجه به این شهادت ذهبی و ابن کثیر، یعنی حرفهای این آقایان جز چرندیات چیز دیگری نیست. یا اون آقای به قول رزل قزوین زنگ میزنه آقا اصلا قدیر واقعیت نداره. آخه بابا جان شما برید دنبال، برای شما عرض کنم حالا چی بگم، بله الا ای حالین شما ببینید ابو حامد غزالی میگه متواتره، بر ابو المکارم علاءالدین سمنانی میگه متواتره، ذهبی ابن کثیر میگه متواتره، ابن جزری شمس الدین متواتره، سیوطی میگه متواتره، ملا علی قاری میگه متواتر هست، برای شما عرض کنم العجلونی میگه متواتر هست، البانی با عجیبه ها خیلی جالبه، بخاری دوران برای شما عرض کنم صراحت داره، بله الاول متواترونن، یعنی من کنت مولا و علیون مولا متواتر هست در سلسله الاحادیث صحیحه جلد چهارم صفحه 3430. برای شما عرض کنم شعیب ارنعود در تعلیقش بر مسند احمد میگه حدیث قدیر متواتر هست. اینها مطالبی است که خیلی واضح و روشن هست. حالا دیگه این آقایان دارن برای شما عرض کنم بعد از به قول گذشتن 14 قرن گویا این که یک چیز جدیدی آورده اند و شروع میکنن شبهه کردن در سند قدیر، صحت قدیر یا دلالت قدیر. اینها من احساس میکنم جز این که بخوان اون عناد خودشون رو در برابر پیغمبر نشان بدن و نفاق خودشون رو در برابر علی نشان بدن، غیر از این چیز دیگری نیست. با توجه به این بحثایی که ما داریم، بحثایی که اینها دارن، کسی بخواد قضاوت کنه جز این دوتا جمله، عنادشون در برابر نبی مکرم حتی همین بحثی که امروز تکرارش پخش میکرد همین شبکه که برای شما عرض کنم شجره خبیثه، خدا هاشمی آقا اگر پیغمبرم زنده بشه بیاد دیگه چیزی برای گفتن نداره امروز. یعنی این واقعا بوی کفر میاد، بوی زندگه میاد ازش. خب اگر واقعا پیغمبر زنده بشه بیاد حرف زدن نداره، شما چه اغلاطی دارید، غلطهایی دارید شما میکنید، چه یاوه‌سرایی دارید میکنید. اگر واقعا دین کامل شده دیگه هیچ مسئله ای نیست، پیغمبر براش جا نیست بیاد حرف بزنه، شما برای چی اینا هر روز یک مثل قارچ به قول ماهواراتون در میاد؟ خب ای کاش یک بحث علمی بکنید یا از علمای محترم اهل سنت که ما برای اینا احترام قائل هستیم، خب از اینا بیارید یه بحث علمی بکنن که واقعا بیارزه این پولی که دارید خرج میکنید. حداقل درست پول یا مفت عربستان سعودی دیگه اینطوری دیگه هدر ندید دیگه. افرادی که واقعا فضلای بی فضل رو نیارید اونجا، یا یک سری جهله و به قول همقا رو نیادید اونجا، شروع کنن اهانت کردن، فحاشی کردن، جسارت کردن. حالا به قول ما گفتیم بزنید تا بزنیم تا ببینیم چه خواهد شد. من درس کردم در رابطه با قضیه شبهه سپاه یمن که این آقایان میگن که انگیزه اصلی شکایت سپاه یمن بوده، این آقایان ثواب ندارن چه کار باید کرد. ما گفتیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسافرتی به یمن برای دعوت به اسلام داشت. شبهات این رو مطرح کردیم، جواب دادیم. مسافرت علی برای قضاوت ان شاء الله امشب مطرح میکنیم، مسافرت علی به یمن برای اخذ زکوات. در رابطه با بخش دوم شبهات مربوط به شبهه وهابیت در این زمینه، خب این رو ما برای شما عرض کنم چند تا جواب دادیم. گفتیم اولا مسافرت علی علیه السلام به یمن سال 8 بوده، اصلا ارتباطی نداشته به برای شما عرض کنم قضیه حجت الوداع. برای شما عرض کنم خود زینی دهلان مفتی مکه مکرمه که قطعا از تمام انگشت کوچیکش از تمام کارشناسان این آقایان بیشتر بوده، ایشون برای شما عرض کنم میگه فت تاریخ سنت عشر وهمون. اونایی که آمدن در تاریخ بودن که این قضیه مسافرت سال دهم بوده، این برای شما عرض کنم خیاله، وهمه. برای این که رفتن علی به همدان سال ده نبوده، سال ده رفتنش به بنی مزهج بوده، قضیه همدان و قضیه اون کنیز و امثال اینها سال هشتم بوده. سیره نبویه زینی دهلان جلد دو صفحه 371. بعد گفتم آقا شکایت از علی در مدینه صورت گرفته، ارتباطی به مکه و یا حجت الوداع ندارد، که ما عبارتهایی رو نقل کردیم از خود بریده که ایشون میگه من وارد مسجد شدم و پیغمبر اکرم در منزلش بوده و ناسون من اصحابه علی بابه، تعدادی از صحابه هم دم در نشسته بودن. و بحث بعدی که مطرح کردیم ما گفتیم که توطئه صحابه بر ضد علی، بله. این قضیه را اول مطرح میکنن، اول مطلب رو میارن ولی ذیل مطالب رو هضم میکنن، چون ذیل مطالب باعث میشه که تمام مبانی فکری آقایان در عدالت صحابه به هم میریزه، باد میده. خب اینجا شما بفرمایید در از بریده موجم اسد جلد 6 صفحه 163 میگه صحابه توطئه کردند، به بریده گفتن برو از علی سعایت کن تا علی از چشم پیغمبر بیفته. یا برای شما عرض کنم اینها چهار نفر هم پیمان شدن، گفتن اگر چنانچه ما بریم مدینه نسبت به علی ابن ابی طالب شکایت خواهیم کرد. خب اینها آیا واقعا شما که میاد میگید بر اینکه صحابه با هم رفیق بودند، بینشون تفاهم بوده، دوستی بوده، خب بفرمایید این چیه؟ این واقعا اون مبانی فکری شما را به هم نمیزنه. و همچنین جالب این هست که خشم نبی مکرم از کار صحابه، که این واقعا خیلی دردآور هست. ما بریده میگه فرعیت الغضب فی وجه رسول الله، خشم و غضب در سیمای پیغمبر من دیدم.
از اعمال صحابه،
بله، از این شکایتی این که داشتیم صحابه. از این سعایت صحابه. فخرج مغضبا، پیغمبر از منزلش در آمد در حالی که غضبناک بود و فرمود چیه، چه مرضی دارن که از علی دارن تنگیس میکنن؟ هر کس از علی بدگویی کنه از من بدگویی کرده، هر کس از علی جدا بشه از من جدا بشه. خب اینها هم هست جناب آقای هاشمی یا دیگران، آیا اینها گفتنی نیست؟ به قول هنی لا تقنتو خانی عزیزم، مگر یا ویلتا ناخواندنی بی. خب اینها برای شما عرض کنم مشخص است و نتیجه خشم پیامبر هم خب همون آیه 57 سوره احزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله، این ایذای پیغمبر، ایذای پیغمبر نیست. اگر ایذای پیغمبر نیست، پس این روایاتی که آوردید با سندهای صحیح، پیغمبر غضبناک شد، پیغمبر آثار خشم و غضب در سیمای مبارکشون بود، فرمود ما بال اقوال ینتقصون علیان، خب چیه؟ اگر نه این ایذای پیغمبره، آیه 57 سوره مائده رو میخواد چیکار بکنید شما؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره.
احزاب،
بله احزاب، آیه 57 سوره احزاب. و همچنین گفتیم که اون چی که بر ضد علی ابن ابی طالب در جمل و صفین و غیر اینها آمد، آیا اینها با این قضیه برخورد نبی مکرم این چی هست؟ آیا همخوانی دارد یا همخوانی ندارد؟
بله. خیلی ممنون جواب. خب اینجا این مباحث رو شما بلکه ارتباط برقرار بشه برای بینندگان عزیزم، تا اینجا اینا رو فرمودید و حالا میخوام سوال جدید رو مطرح کنم.
بله.
بحث رسید به اینجا که را اومدن آقایون شکایت بکنن از امیرالمومنین بعد از برگشتن از یمن.
بله.
که اون قضیه جاریه پیش اومده بود و اومدن حتی اون صحابه اومدن تحریک کردن آقای بریده رو که برو برو بگو به حضرت تا از چشم پیغمبر بیفته علی علیه السلام. بعد حضرت اومدن اون جواب رو دادن که گفتن ما توریدون من علی، چی میخواد از جون علی، علی ولی کل مؤمن من بعدی یا بعدی. بجا این رو میخوام برام سوال بکنم، آیا همین قضیه که حالا عدو شود سبب خیر برای ما، همین قضیه که در سال 8 اتفاق افتاده، آیا این شبیه همون قدیر نیست که من کنت مولا فهازا علی مولا، که دیگه اونجا مولا بود اینجا دیگه ولی هم اومده؟ میخوام سوال کنم آیا همین قضیه که اتفاق افتاده این دلالت بر ولایت امیرالمومنین نمیکنه؟
بله. باز اگر دوستان اجازه بدید من همون با مانیتور با مردم حرف بزنم.
بله. این کار را خیلی کار راحت میکنه.
بله دیگه همه دارن میبینن
قضایی هم ضبطش میکنن، میتونن مطالعه
بله
کنن.
بله دیگه. بله. خیلی راحت. شما بعضی از دوستان میگن شما جملاتی که میگید ما سریع اولا نمیتونیم بنویسیم.
بله. و بعضا
روی سین و ساک
و سفه برای شما زحمت داره. بله. ولی برای میاندار خیلی راحتی داره.
نه در, بله. در حق امیرالمومنین انسان هر چه زحمت بکشه واقعا کم کرده، یعنی والله علی به قدری مظلومه، به قدری مظلوم است. یعنی هر چه ما داریم میگذریم این سایت ها این ماهواره ها را میبینیم، اون مظلومیت علی بیشتر برای آدم لمس میشه. خب بفرمایید در رابطه با قضیه تبرانی که پیغمبر گفت یا بریده اما علمت ان علی اکثر من الجالیه التي اخذ، آیا خبر نداری که حق علی خیلی فراتر از این تنیجش گرفته؟ و انهو ولیکم من بعدی، ولی امر شما بعد از منه. یعنی اینجا شما بیار بگی آقا دوست شما بعد از من، اصلا معنا میده اصلا مسخره نیست. فقلت یا رسول الله بالصحبه الا بسدت یدک حتی ابایک علی الاسلام جدیدن.
خیلی عجیبه.
یعنی این بریده میگه پیغمبر که غضبناک، من احساس کنم از دین رفتم بیرون. بله. از اسلام رفتم بیرون.
بله.
یا رسول الله من تو را قسم میدهم به صحبت خودم بر تو، یا به صحابه بودن خودم قسم میدهم این که دستت رو دراز کن، من برای جدید به عنوان مسلمان با تو بیعت کنم. قال فما فارقته حتی بایعته علی الاسلام، من یک بیعت اسلامی، یعنی ببینید بدگویی از علی یعنی فردو از اسلام میبره بیرون، از دین میبره بیرون. این دیگه روایت
من فارق علیان.
بله. فقط فارقنی. بله. معجم موسد جلد 6 صفحه 163 روایت ابن ابی شیبه میگه و علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، که خود حاکم نیشابوری تصریح بر صحت روایت داره، یا در روایت احمد داره من کنت ولیه و ناقل ولیه میخوانن، حتی سواد ادبیاتی هم ندارن، من کنت ولیه فعلیون ولیه، چون ولیه خبر کانه هست، کنتو اون متکلم برای شما عرض کنم چیزش اسمشه ولی خبرشه، من کنت ولیه فعلیون ولیه. خب از این واضح تر از این روشن تر پیغمبر بگه؟ خب اینها هیثمی هم میاد این روایت رو نقل میکنه، میگه این روایت رو بزار آورده و رجال هو رجال و صحیح. خب شما برای شما عرض کنم در رابطه با کلمه ولی من اون هفته یه مقداری توضیح مختصری دادم. بله. گفتم کلمه ولی دیگه مثل کلمه مولا نیست آقایان دنبال توجیه برگردن، نمیدونم ولی چنین است. در صحیح مسلم حدیث 4468 خود عمر ابن الخطاب میگه ابوبکر بعد از پیغمبر گفت انا ولی یو رسول الله، من جانشین پیغمبرم. کلمه ولی اینجا استعمال به چه شده؟ یعنی من دوست پیغمبرم. عمر گفت وقتی ابوبکر از دنیا رفت من ولی پیغمبر و ولی ابوبکرم، یعنی دوستشم. ابوبکر میگه فلقد ولیتکم ولستو بخیرکم، من ولی امر شما شدم، یعنی من دوست شما شدم، رفیق شما شدم، ناصر شما. ابن کثیر هم میگه اسنادش صحیحه، البدایه و نهایه جلدشون صفحه 101. و همچنین آقای ابوبکر اون وقتی که ما از دنیا بره گفت ود ولیتو علیکم عمر، من عمر را ولی شما قرار دادم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 400. این البته باید این آقایان کارشناسانی که از پشت خرابه ها و ویرانه های سقیفه دارن میگن آقا اگر کسی بخواد پیغمبر، اگر بخواد علی را خلیفه نسل کند، به شعور مردم اهانت کرده. مردم مگر خلچل هستن؟ مردم مگر صفی هستن بخواد ولی معین کنه برای اینا؟ خب بفرمایید. این دیگه ابوبکر میگه قد ولیت علیکم عمر. آیا این که عمر را نسل کرد با اینکه همه این صحابه مخالفت کردن، گفتن داری فردی را نسل میکنی برای خلافت
خشنه،
که خشن و آدم بدخلاقیه، مازا تقول لربک اذا لاقیت. ابوبکر جواب خدا را چه خواهی داد
وقتی خدا را ملاقات کنی؟
شما بفرمایید. در اینجا عمر ابن الخطاب لو ادرکت سالم مولا عزی ابی حذیفه لولیت و استخلفته، اگر چنانچه من سالم مولای ابو حذیفه بود، زنده بود، ولی شما و خلیفه خودم قرار میدادم. خب بفرمایید. این داره آرزو میکنه. این آقایان که در سقیفه گفتن که الامامت فی قریش، به ما جواب بدن این کارشناسا، به جای اینکه بره اهانت و فحاشی بکنه و نمیدونم درنده و چرنده و امثال این و این مطالب رو مطرح کنه، به ما بفرماید عمر که میگه سالم مولا ابو حذیفه بود من خلیفه قرار میدادم، آیا الامامت فی القریشی که جناب عمر در سقیفه مطرح کرد و خلافت ابوبکر رو تثبیت کرد با این حرفش درسته؟
متضاد نیست؟
یا عثمان میگه قد ولیت امرکم فاصلا، میگه من ولی امر شما شدم. عایشه میگه لما ولی ابوبکر، یا ولی ابوبکر فرقی نمی، خودش ولی امر شد یا او را ولی قرار دادن. البانی هم میگه هاذا صحیح و علی شرط شیخین ارواء القلیل جلدش صفحه 332. و همچنین شما ببینید ابو نعیم اصفهانی کاند ولایت و ابوبکر سنتین، نمیگه خلافت و ابوبکر سنتین. خب شما بفرماید این چیه قضیهش؟ بیهقی میگه فقتل هشام شهیدن فلان فی ولایت ابوبکر دلائل النبوه. ابن عربی میگه فاذا عددنا من ولایت ابوبکر الى تزکانت ثلاثین، کلمه ولایت یعنی خلافت ابوبکر. بله. ابن تیم میگه و من نازع فی هذا، اگر در رابطه با خلفای بنی امیه و بنی العباس بخواد منازعه کند، فهو شبیه به من نازع فی ولایت ابوبکر و عمر و عثمان. اینم منهاج سنه جلد چهارم صفحه 525. پس بنابر این واضح و روشنه که کلمه ولی یعنی خلیفه، ولی امر مسلمین، امام، جانشین، حالا هر عبارتی شما میخواد بگذارید. این نمونه هایی بود ما آوردیم. واقعا راست میگید، به جای حرفه های بیهوده و یاوه بفرماید به اینها، به یکی از اینها شما محبت کنید، یک جوابی بدید یا یک پاسخی بدید، تا ما ببینیم که واقعا این آقایان واقعا حرفی برای گفتن دارن یا حرفی برای گفتن
خیلی
ندارن.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. واقعا با این مطالبی که شما فرمودید دیگه حجت رو تمام میکنید. امیدواریم که کسانی که گوش شنوا دارن و انشالله و یک قلب حقیقت بین دارن ببینن و انشالله خودشون قضاوت کنن. آقا خب یک سوال جدیدی رو که من حالا به 5-6 دقیقه از اتوالی انشالله بتونید برای بینندگان عزیز مطرح بکنید، دیگه بعد از این ما آماده باشیم. عزیزان هم انشالله زیرنویس بکنن، ما تو بخش اول برنامه همون انشالله صدای گرم عزیزان رو بشنویم. حاج آقا قضیه اول، سفر اول رو که برای اسلام بود که حضرت رفته بودن یمن رو مطرح کردید و شبهات اون رو پاسخ دادید. حالا قضیه سفر دوم رو میخوام آقا از حضرت عالی سوال بکنم که اون قضیه قضاوت چی بوده و در رابطه با سفر قضاوتی حضرت به یمن رو یه توضیح مختصر بدید که انشالله بریم برای سوالات.
بله بازم اگر دوستان مانیتور من رو بدن با آنتن ممنون میشم. بله البته دوستان که تو اتاق فرمان هستن بعضن من اینجا که دارم میبینم خروجی رو بعضی از برنامه هام برای شما عرض کنم، حالا الان خوبه ولی قبلش یه مقداری اطرافش چیز بود. مسافرت علی به یمن برای قضاوت. خب آقایان مراجعه کنن به مسند احمد که امیر المؤمنین میگه که پیغمبر اکرم منو فرستاد به یمن. بعد برای شما هم بگفتم یا رسول الله من دارم میرم به یک قومی که از همه اونها کوچیکتر هستم، اونا سن بزرگی دارن و من خیلی زیاد نسبت به قضا آگاهی ندارم. بعد پیغمبر اکرم دست مبارکشون رو بر سینه من نهاد و فرمود اللهم ثبت لسانه وحد قلبه، خدایا زبان پیغمبر علی را ثابت قدم بدار و قلبش را هدایت کن. بعد فرمود که یا علی اذا جلک جلس الیک الخصمان فلا تغض بینهما حتی تسمع من الاخر کما سمعت من الاول. اگر دو نفر آمدن پیش تو شکایت، اگر اولی آمد گفت قبل از اینکه دومی بیاد به هیچ وجه قضاوت نکن، چون میگن هر کس به تنهایی پیش قاضی برد خوشنود برمیگردد. بعد اگر چنانچه اینطوری کردی مشکل حل میشه. امیرالمؤمنین میگه بعد از این دعای پیغمبر دیگر هیچ قضاوتی برای من مشکل نبود. آقای احمد محمد شاکرم در زیل این عبارتشون میگه روایت سندش صحیح، مسند احمد جلد اول صفحه 544. این در حقیقت یک خلاصه ای هست که البته سندهای دیگری هم داره. اینها من دیگه مسند
در چه سالی اتفاق افتاده؟
این ظاهرا مربوط به سال 9 هجری باید باشه، یعنی قبل از سفر امیرالمؤمنین برای جمع زکوات بوده.
بله که سال دهم بوده.
بله سال دهم بوده. حالا ظاهرا به این شکلی با توجه به اینکه سه تا مسافرت داشته، هشتم، نهم، دهم که رفتن از اونجا
برای حج
مشرف شدن به بیت الله الحرام.
خیلی ممنون هستیم آقا. اگه اجازه بفرمایید یه چند دقیقه بریم اتاق فرمان، ان شاءالله یه میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم. ان شاءالله اگر تلفن رو برقرار باشه صدای گرم شما عزیزان رو بشنوید. ممنونیم.
وفدت كالنفس مني يا
خیلی ممنون هستیم مجدداً. این شب گرامی رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، شب مباهله و سند حقانیت و افتخار امیرالمومنین و اهل بیت پاکش است. ممنونیم که تا این لحظه همراه بودید. انشالله در این لحظه خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله بنا صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. الو، سلام عرض میکنم. سلام جناب آقای کمیل.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر آقای کمیل.
خسته نباشید انشالله.
ممنونیم، شما خسته نباشید.
سلام و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و سلام خدمت شما مجری توانا.
ممنونیم
جناب محسنی عزیز.
خواهش میکنم.
و سلام عرض میکنم خدمت سید جلیل القدر و عزیز حضرت آیت الله دکتر قزوینی عزیز.
ممنونی و علیکم السلام.
از اینکه به من فرصت صحبت کردن دادین خیلی تشکر میکنم.
بله.
و امیدوارم که در ثنای آقا حجت ابن حسن انشالله محفوظ و معید باشید.
ممنون. آقای کمیل فقط دو دقیقتون رو مدیریت بکنید انشالله.
چشم.
ممنونی.
جناب آقای قزوینی عزیز.
بله.
من دو سال خدمت شما دارم که
بله.
این دو سال مطرح میکنم و انشالله زیاد مزاحم وقت شما نمیشم.
بفرمایید.
یکی بحث مربوط به غمزنیه و بحث دوم بحث اصل ولایت فقیه و صحبت در مورد ولایت فقیه که آیا غمزنی سندی براش هست، حدیثی براش هست، روایتی براش هست؟ اگر حدیثی هست، اگر روایتی هست بفرمایید. اگر هم نیست پس چرا آقایونی که در شبکه‌های مختلف مخصوصا شبکه‌های اهل بیت و شبکه‌های دیگر متاسفانه مردم رو ترغیب به این عمل میکنن؟ البته متاسفانه در شبکه اهل بیت این بنده خدا به شدت غمزنی را چند شبه داره ترغیب میکنه.
بله.
و به تازگی به تمامی علما مخصوصا رهبر عزیز انقلاب و دیگر علما از جمله آیت الله مکارم بسیار توهین میکنن.
بله.
آیا اینها چشمانشان را باز نمیکنن و نمیبینن که شبکه‌های وهابیت چجوری در مورد غمزنی تبلیغ سو میکنن؟ آیا قزوینی عزیز، من از این شبکه به این آقایون اعلام میکنم که اگر در ایران مخصوصا در اصفهان اینها بخواهند در شبکه‌هایشون کلیپ های غمزنی را پخش بکنند و تبلیغ این خرافه را بکنند، ما بچه های حزب الله اصفهان و امت شهید پرور اصفهان به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد و در به این شبکه ها را مثل شبکه اهل بیت برای همیشه میبندیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای کمیل، متشکرم. الو،
سلام علیکم.
آقای حفیظ،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر. از خراسان، از برادر عهد تسنن.
با عرض خسته نباشید خدمت کارشناس محترم حضرت آقای قزوینی.
ممنونم.
ممنون از این برنامه‌تون که خیلی مستدل و مفید هست. سوالی که داشتم از کارشناس برنامه آقای قزوینی این است که این برنامه قدیر چرا در عرفه یا در منا که حاجی‌های بیشتری هستن اونجا اجرا نشده؟ و سوال دومی که در صحرای قدیر که افرادی بودن 100,000 نفر کرده، نیست صدای پیغمبر به طریق اعجاز به همه اونها رسیده یا به طریق دیگری بوده؟ اینها رو برای ما بیان کنن. ممنون میشم.
خیلی متشکرم آقای حفیظ. ممنونیم که اینجور مؤدب و محترمانه صحبت کردید از برادر اهل تسنن. جناب آقای سینا، سلام عرض می‌کنیم از برادران اهل تسنن سیستان.
سلام علیکم آقای بشما و آقای قزوینی.
ممنونیم، سلام.
سوالی داشتم آقای قزوینی، گفتند که در مورد معنی ولی، گفتن فقط معنی جانشینی و ولایت، پس این که در ازان شما میگوید اشهد ان علی ان ولی الله، این معنی چی میشه ولی الله؟
بله،
در مورد همین می‌خواستم توضیح بدین شما.
چشم،
خیلی ممنون. چاکر،
خیلی ممنونم آقای سینا.
خدا حافظ.
متشکر. ما ممنون از بینندگان از اون اینقدر زود تموم میکنن و سوالو قشنگ میگن و مطرح میکنن. چرا مثل بقیه بینندگان همینجور باشه. جناب آقای امیری از نهاوند، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید. خدمت شما جناب آقای قزوینی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
سوال من این بود که خدمت شما شبکه‌های وهابی همیشه تبلیغ میکنن که میگن که تو کتاب شیعیان مخصوصا به کتاب کافی استناد میکنن.
بله.
اگه سنی رو دیدید میتونید دیوار روش خراب کنید و خدمت شما عزیزم تو آب غرقش کنید و بدون اینکه کسی بفهمه. در صورتی که اینجا حتی از کلمه ناسبی هم اسمی نمیبرن. خواستم یه جوابی حاجی آقا راجب این موضوع بدن. یه سوال دیگه هم که داشتم راجب دعا حضرت فاطمه بود، اللهم صل علی فاطمه و علیها، و بعلا ها و بنی ها و سر المستوده، منظور از سر المستوده چیه؟
شاید خیلی
متشکرم، خدا نگهدار.
درود در شما. الو الو خانم صفایی، سلام.
سلام علیکم جناب آقای محسنی، خسته نباشید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر، زنده باشید.
ممنونیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتی من یه متنی میخواستم خطاب بین قائمی که زنگ میزنه تا کی میکنه،
انشالله تو فرصت دو دقیقه فراموشتون نشه.
من امشب طرف سخنم با فرهاد و امثال آنهاست که سخنان بیهوده و خودیت را نفهمیده و نسنجیده تکرار می کند و شیعان را به قبر پرستی متهم می سازند. و تعجب من از آقای هاشمی است که بدون دقت سخنان ضد قرآنی و مخالف سنت را تأیید می کند. اگر توسل به پیامبر و ائمه علیهم السلام قبر پرستی و شرک است، پس چرا خداوند در قرآن آیه 64 سوره نساء به آن دستور داده که می فرماید ولو انهم از ظلم انفسهم جاک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول وجد الله توابا رحیما. اگر آنان که به خود ستم کردن به نزد تو می آمدن و از خدا طلب آمرزش می کردن و پیامبر هم برای آنان استغفار می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. اگر توسل به پیامبر شرک است، پس چرا فقهای بزرگ اهل سنت همانند ابن قدامه مقدسی حنبلی که مورد تایید وهابیت نیز می باشد در کتاب مشهور فقهی خود می نویسد که مردم به هنگام زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را بخوانند و آنگاه بگویند فقط اتیتو که مستغفرم من ذنوبی مستشفعم بک الی ربی، یا رسول الله من نزد تو آمدم و از گناهانم استغفار می کنم و تو بین خودم و خدا شفیع قرار می دهم. المغنی جلد 3 صفحه 590. آقایان هاشمی و خطبتی و حسینی و دیگر کارشناسان شبکه وهابی کلمه، اگر توسل به پیامبر و ائمه شرکت، پس چرا زمان خلافت خلیفه دوم عمر بن خطاب یکی از صحابه به نام بلال بن حارث کنار قبر پیامبر آمد و عرضه داشت ای پیامبر خدا، مردم از قحطی هلاک شدند و از خداوند متعال بخواه که باران رحمتش را بر مردم نازل کند. و همون صحابه در خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید و حضرت فرمود از قول من به عمر بن خطاب سلام برسان و بگو به مردم توسعه دهد و باران خواهد آمد. وقتی این خبر به عمر داده شد، او نگفت که این کار تو قبر پرستی و شرک است، بلکه خیلی خوش و گفت من تمام تلاش خود را به کار خواهم بست. و این روایت را ابن حجر و ابن کثیر می گویند. کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 214 و کتاب البدایت و نهایت جلد 5 صفحه 107. آقای هاشمی که در شبکه کلمه فرصت سخن گفتن به ما نمی دهد و فورا سخنان ما را قطع می کند، چون به خوبی می داند از عهده پاسخ سوال های ما بر نمی آید. من این مطالب را در شبکه جهانی ولایت مطرح کردم تا کارشناسان شبکه وهابی کلمه پاسخ دهند که یقین دارم جوابی ندارند، تا دست عبرتی باشد برای امثال فرهاد که سخنان یاوه وهابیت را بیش از این تکرار نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از شیرزن تهرانی، متشکرم. الو سلام، جناب آقای احمدی از کردستان، از برادر التسنن.
سلام علیکم خدمت آقای محسنی و خدمت آقای.
سلام، شب شما بخیر آقای احمدی.
خوبی الحمدلله.
درود بر شما
آقای قزوینی. متن سوال داشتم، البته چند دقیقه من فرصت دارم، 2 دقیقه از درسته؟
بله
2 دقیقه از من.
بله حاجات، چون به شما لطف داره یه دقیقه بیشتر هم میکنه، اشکال نداره. اگه میخواید شما 3 دقیقه صحبت کنید، من قول میگیرم از شما مشکل نداشته باشه.
تشکر، لطف داره. آقای قزوینی، آقای قزوینی الحمدلله که روز پنجشنبه لطف فرمودی که این آیات رو آوردی. خب آیه مشخص نبود که آیه شخصاً خودت حضرت علی بیاید تو قرآن. این یکی چند پنج تا آیه که بله آورده بودی، 57 و بعد آیه 3 و بعد آیه 59 سوره نساء و 67 سوره مائده. خب من از حضرت سوال میکنم، خب از امامان ما بیشتر نکردیم که کاملا قرآن وارد باشه، بعد مسلط باشه بخواهیم، بخصوص حضرت علی. حالا من میگیم قرآنم دست حضرت علیه، بعد کار ندارم به این مسائل. ما یک جنبه مثبت داریم، من اهل سنتیم دیگه، شافعی مثلا، نزدیکیم به اهل تشیع.
بله.
این که از کردم خدمته که ما با هم نزدیکیم، خب یک وجه مشترک داریم که اونم که حضرت علی رو هر دوتا قبول داریم.
بله.
درسته یا نه؟
بله.
بعد آیات، حالا آیات سوره صد سوره توبه هم که شامل حضرت علی میشه، که والذین تبعوهم بإحسان شامل همه مو میشه. دومینم آیه 74 سوره مائده 74، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم. خب ما میدونیم که مهاجرین جزء مؤمن حقیقی اونم شامل حضرت علی میشه. بعد آیه 18 سوره فتح هم که همون که زیر درخت روان اونم شامل حضرت علی میشه. خب با این مسائل ما هر دو تام اعتقاد داریم که بله حضرت علی آد. خب دیگه مورد اعتقاد هدیمون. خب در وجه مشترک ما باید بگیم که ما کار به مسائل اهل سنت و اهل تشیع نداریم. بابیان اهل تشیع چون من میگم آقا شاید بابیان اهل تشیع دروغ بگید، شما بگید بابیان اهل تسنن دروغ میگن، ولی حضرت علی دیگه وجه مشترک برای هر دو تامون. من اینو میگم این چند تا آیه حضرت علی که کامل ترین معنای قرآن رو میدونه که مسلط بوده بر سر قرآن، آیا آواده که بله این از خصوص امامت اومده؟ بعد امامت جزء اصول دینه، باید دفاع کرد. چون دلیل ما داریم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که مشرکین فشار براشون آورد، خدا آیا آواد قل یا ایها الکافرون دیگه گفت دین خودتون برای خود و دین خودمون برای خود برای خودشون. خب نیومد که وزیر بشه با کافرها با مشرکین، نیومد باشون نزدیکی بکنه، نیومد باشون دست دوستی بده، اومد جدا اومد. من حالا از حضرت علی این سوال رو دارم، چند دفعه هم زنگ زدم. آیا حضرت علی در این خصوص بله. در خصوص آیات یا در خصوص حدیث نبوه حدیث امامت کنتو مولاه فهذا علی مولاه، آیا حضرت علی بحث کرده که بله این خصوص در این امام در خصوص آیات اومده؟ من اینو میخوام در نهج البلاغه در کتاب اومده که بله که بله این آیات از زبان حضرت علی در خصوص باید دفاع بکنه دیگه.
بله بله
که بله این آیات صراحت
خیلی برنامه احمدی سوالتون منعقد شد.
این آیت صراحت در خصوص امامت اومده.
بله
چند دفعه اومدم جواب نشنیدم.
چشم.
و اینم که باید در اصل برادران اهل
تشیع
باید از دینشون دفاع بکنن، از دینشون دفاع کنن. چند دفعه هم کار ندارم به این کتاب ولی مناظره کردم، باید شما مناظره انجام بدید. جناب گفتن اصل امامت رو باید شما
باید احمدی صدیقت شد 5 دقیقه عزیزم.
باید شما اجازه بده خدمتم.
سوالتون رو فهمیدیم چش. ممنونیم چش. درود در شما. خب. بله. الو سلام آقای شریفی، اگه اشتباه نکنم از مشهد.
سلام آقای محسنی، خسته.
سلام، شب شما بخیر. بلوار آخرین بیننده ما که تلفن ارتباط برقرار می‌کنه تو این بخش اولیمون. ممنونیم.
دو تا سوال داشتم از حاج آقا. یکی این که من قبلش رو بگم که من چند جلسه است با شبکه کلمه گفته بودم در رابطه با آیه ترتیب.
بله.
سوال من یک اولی اینم که شأن ترتیب آیات قرآن، این آیات آیه تطهیر اینجا قرار گرفته بین این آیات، آیا به همین نحو بوده که قرآن دست ما هست، به دستور پیغمبر بوده این شأن ترتیب آیات قرآن یا نه؟ چون من یه شخصی که کلمه سوال کردم جواب مستعدی به من ندادن، فقط آیه خدمتی امداد سخنانی کرد گفت بله این همینطوری بوده ولی هیچ سندی به من ندادن. یکی این مطلب، یکی امروز من صحبت کردم با ایشون، آیه حیدری فرمودن که زنهای پیامبر صدقه بر آنها حرام بوده و صدقه نمیگرفتن. بعد می‌خواستم ببینم جناب استاد نظرشون در رابطه چیه، آیا گفتار آیه حیدری رو تایید میکنن؟ اگر تایید نمیکنن اصلاً اجازه کنن تا من یک مدت روش تحقیق انجام بدم. خیلی متشکرم از برنامه زیباست.
خیلی متشکرم. خب ممنونیم. عذرخواهی میکنم از بقیه بینندگان عزیز که پشت خط موندن، چون ما واقعا نمیتونیم دیگه، چون اینا رو تقسیم بندی میکنیم زمان رو، ما به اصطلاح چند نفر رو بیشتر نمیتونیم تو این بخش اول بیاریم روی خط و همین خاطر چون میخوایم پاسخ بدیم اینا زمان میبره. انشالله اگر فرصتی باشه در بخش پایانی خدمت شما هستیم. یه میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم انشالله پاسخ برنامه رو داشته باشیم. خب خیلی ممنون هستیم دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. مجددا تبریک عرض می‌کنم این شب رو، شب مباهله، عرض کردیم سند افتخار و سند حقانیت امیرالمومنین علیه السلام به اهل بیت پاکش، به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام تبریک عرض می‌کنم و شما عزیزان بیننده. خب حاج آقا سوالاتی شد که جناب آقای کمیل بود بحث غمزنی رو مطرح کردن، اینو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث غمزنی ما انشاءالله قول میدیم که مفصل در اوائل محرم به حول قوه الهی هم آرا و بزرگانی که معتقد به غمزنی هستن و ادله‌ای که دارن مطرح میکنیم، اونهایی که قائل به حرمت غمزنی هستن اونها هم ادلهشون رو به حول قوه الهی مطرح میکنیم و بعد نظر خودمون رو هم انشاءالله
سال گذشته بحث مفصلی داشتیم.
بله نه خیلی اجمالی شد، نتونستیم یعنی قول دادیم ولی عملی نشد. ولی من در اینجا خب اولا من دو تا نکته رو من عرض کنم. نکته اول این که اولا در هر کشوری هر کسی زندگی می کند باید به قوانین اون کشور احترام بگذاره.
بله.
از حضرت آیت الله عظمی سیستانی سوال کردن که ما در کشور کفر زندگی می کنیم، ما وظیفه‌مون نسبت به قوانین این کشور کفر چیه؟ ایشون صراحتن تو سایتشون هست گفت آقا شما در هر کشوری ولو کشور کفر هم زندگی می کنید موظفید به قوانین اون کشور احترام بگذارید، نمیتونید که قانون شکنی بخواد بکنید. این یک نکته. نکته دیگر هم خوب آقایان ببینن وقتی فرض یه آقای مثلا مقلد یک فردیست که میگه آقا قمزنی، فرض مستحب بالاتر از این که نیست، یک آقای فقیه دیگر میگه قمزنی حرامه، در دوران امر بین این که انسان عمل کنه شاید فتوای اون آقایی که میگه حرامه حرام باشد یا فتوای اون آقایی مستحبه. خب استحباب رو با حرمت سنجیدن قطعا حرمت اولویت داره. نکته سوم، ما اون دست از آقایانی که به قول ترویج قمزنی میکنن و غیره، اینها حداقل این ادب رو داشته باشن نسبت به اون کسانی که قائل به حرمت قمزنی هستن احترام بگذارن و اینطور جفنگیات نبافن بالای منبرها. نمیدونم فلان فقیه که فتوا داده بر حرمت قمزنی چون پیر شده خرفت شده غیره، اینها در حقیقت صدای شیطان هست، از حلقوم اینها داره در میاد بیرون. و در رابطه با اینکه در بعضی از جا نسبت به مراجع دارن توهین میکنن، خب این به قول میگن از کوزه برون همان تراوت که دروس. خب این نشان میده که این تربیت خانوادگی ندارد این آقا، ادب ندارد این آقا. من عذر میخوام، من دیگه خود بعضی از مراجعم گفتن وارد نشید. خب من رفته بودم در آمریکا تو شهری که این آقا هست سان دیاگو رفتم، اونجا بعد از منبر تعدادی از مردم حتی پیرمردا گفتن این آقا حتی نسبت به پدر مادرش احترام نمیگذاره، حتی دست درازی به مادرش داره و حتی پدر مادرش از خونه بیرون کردن منزل فلانی، نمیدونم چه مدت اونجا بوده. خب یه کسی که به مادرش دست درازی کنه و انتظار داره حرمت مراجع رو نگه داره؟ شما ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با مراجع روایتی داره، این دیگه چیز حرف من و حرفهای مکارم و آقای سیستانی که نیست. میفرماد انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرض و بی حکمن. این بزرگ دلیل بر مشروعیت مراجع ازام تقلیده که اون کسانی که صاحب نظر در روایات ما هستند در حلال حرام هستند به نظرات اینها شما احترام بگذارید، من اینها را حاکم بر شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منا فانما به حکم الله قد استخف و علینا رد. هر کس نسبت به مراجع جسارت کند سخنان اینها را رد کند، در حقیقت به حکم خدا استخفاف کرده، حکم خدا را سبک شمرده. رد بر مراجع رد بر ما ائمه است، الراد علینا الراد علی الله، کسی سخن ما را رد کند سخن خدا را رد کرده. و هو علی حد شرک بالله، اگر کسی پشت سر مراجع حرف بزند امام صادق میگه در حد شرک به خدای عالمه. یعنی این آقا که هی میگه نه امام زمان بیاد به کی حد میزنه به کی حد میزنه، والله اگر آقا حضرت ولی از اول کسی که حد بزنه به این آقا حد میزنه که نسبت به بعضی ها نسبت های فحشا میده، نسبت های جنایت میده، نسبت ها یعنی تک تک اینها، چون این آقایان مراجع نواب ائمه هستن، نواب امام زمان هستن، اول کسی که حد بخوره ان شاء الله به حول قوه الهی در به قول همون اوائل ظهور حضرت همین آقایانی هستن که نسبت به مراجع جسارت میکنن. خب این روایتی که من خواندم آقایان مراجعه کنن، کتاب کافی جلد هفتم صفحه 412، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد ششم صفحه 218، کافی ابوالصلاح حلبی از فقهای بزرگ اهل سنت شیعه صفحه 425، سرائر ابن ادریس جلد 3 صفحه 540، تحریر علامه مجلسی جلد 5 صفحه 239، تذکرة الفقهای علامه جلد 9 صفحه 447، جواهر الکلام جلد 21 صفحه 394، مستمسک آقای حکیم جلد اول صفحه 91، جامع المدارک آیت الله رضوان خونساری جلد 6 صفحه 5، کتاب الاجتهاد و تقلید آیت الله العظما خویی صفحه 388، کتاب القضاء آیت الله العظما گل پایگانی جلد اول صفحه 20. تمام فقهای ما، یعنی الان من نمونه های عرض کردم، شاید بیش از 200 تا از کتاب های معتبر فقهی این روایت رو ذکر کردن و به این روایت استناد کردن. یک نفرم نیامده اشکال دلالی کنه یا اشکال سندی کنه.
بله
خب دیگه اون وقت در رابطه با ولایت فقیه ما انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. ما بحث سیاسیشو کار نداریم که آیا این اصل ولایت فقیه ما از آیات و روایات ولایت فقیه را میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم.
بله.
همون تعبیر مرحوم صاحب جواهر هست که میفرماد کسی به ولایت فقیه قائل نباشد مزه فقه را نچشیده. حالا اینا را مفصل عرض خواهیم کرد.
حاجا سوال کرد آقای حفیظ از خراسان از برادران تسنن، چرا قدی در عرفه برگزار نشد، چرا در اون صحرا و بیابان؟
حالا این ما در ذیل این بحث هایی که ما خواهیم داشت اگر امشب برسیم عرض خواهیم کرد. یکی از جواب ما این هست که به مجرد نزول آیه شریفه بل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اکرم مأمور شد این در روز 18 ذی‌الحجه در منطقه قدیر خم این آیه نازل شده. روایات متعدد هم آقایان اهل سنت آوردن بر اینکه این در قدیر خم نازل شده. حالا من شاید به بعضی از این روایاتی که این آقایان آوردن من اشاره خواهم کرد. شما بفرمایید کتاب خطیب بغدادی تاریخ بغداد رو ببینید، جلد 8 صفحه 284، سندش هم صحیح، مشکل سندی ندارد. ابن عساکر همین قضیه را در تاریخ دمشقشون جلد 42 صفحه 237 نقل میکنه. آقای سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298 نقل میکنه. جناب خوارزمی در مناقبشون صفحه 80، ابن مغازلی از در مناقبشون صفحه 18 نقل میکنه که این آیه برای شما عرض کنم الیوم اکملت لکم دینکم و همچنین آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، اینها مربوط به قدیر خم هست. چون در قدیر خم نازل شد آیه الیوم اکمل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، با توجه به آنچه که دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60، المنار رشید رضا جلد 6 صفحه 463 و روح المعانی جلد 6 صفحه 193، حتی ایشون داره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالت آلوسی، این رو نقل میکنه و هیچ نقدی هم نسبت به این قضیه آقای آلوسی نداره. حالا اینها رو ما انشاءالله مفصل، اون آقایی هم که میفرمود که
آقای سینا بود
احمدی، نه آقای احمدی از کردستان، که آیا این آیات نازل چیز شده که آمده یا نیامده، ما انشاءالله در رابطه با احتجاجات امیرالمؤمنین و مناشدات امیرالمؤمنین یک شب مفصل بحث خواهیم کرد، شاید هم همین هفته آینده باشه به حول قوه الهی، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حدیث قدیر احتجاج کرده، به آیه نما ولیکم الله احتجاج کرده، به آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک الیوم اکملت لکم، به تمام اینها احتجاج کرده. دونه دونه انشاءالله اینها را ما به حول قوه الهی برای بینندگانمون توضیح خواهیم داد.
جناب سینا از سیستان، آقا معنای ولی اگه جانشینی اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟
بحث این که ما بحث سر این هست که پیغمبر اکرم میفرماید علی ولی کل مؤمنین بعدی، بحث ما در اینجاست. ولی در رابطه با اشهد ان علی ولی الله، در همون جا هم ولی امر منتخب از طرف خداست، همون انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در همون جا هم باز همون بار ولایت امری را دارد. ولی در این زمینه بحث ما روی این نیست که ما داریم میگیم اشهد ان علی ولی الله، اینجا کلمه ولی چیه. ما گفتیم در استعمالات خلفا ابوبکر ولی را به چه معنا کرده، عمر به چه معنا کرده، عثمان به چه معنا کرده، عایشه به چه معنا کرده، معاویه به چه معنا کرده، عبدالملک مروان به چه معنا کرده، این در عصر پیغمبر آیا این کلمه ولی استعمالش در عصر پیغمبر در قرون اولیه به چه معنا بوده؟
بله.
بفرمایید چیه قضیهش؟
بله. جناب آقای امیری از ناوبند بودن، جا گفتن شبکه‌های وهابی دارن بوق و شرنا میکنن که تو کتاب کافی نوشته اگه سنی رو دیدید دیوار روش خراب کنید بدون اینکه کسی بفهمه. آیا هست
این اجازه در بخش بعدی من مفصل توضیح خواهم داد.
گفتن اللهم صل علی فاطمه و ابیها
و سر المستودع. اینو بارها ما گفتیم اگر بنا باشد معلوم باشه چیه دیگه سر مستودع نیست اصلا. سر معناش این است که کسی خبر ندارد. شاید مراد از سر سر المستودع فیها همون خلاصه نور امامت اهل بیت، امامت ائمه هست که در وجود مقدس
حضرت صدیق. اصلا احمدی هم که فرمودید بعداً مطرح می‌کنیم توی همین قضیه. آقای شریفی از مشهد هم گفتن شأن ترتیب قرآن آیا به همین صورت بوده یا دستور پیغمبر بوده یا یه جوری دیگه ساخته شده، چه جوری بوده؟ توضیح بدید.
در رابطه با اینکه برای شما عرض کنم شأن نزولات، خود شما ببینید الان اول قرآن چیه؟ سوره حمد.
حمده بله.
آخر قرآن چیه؟ سوره الناس. آقا به ما بگن آیا اولین سوره حمد بوده؟
آخرین
سوره ناس بوده؟ این اگر برای ما معنا کردن، ما هم میگیم الیوم اکملت لکم دینکم، چرا در لابلای برای شما عرض کنم اکل میته و امثال این هست، چرا آیه تطهیر در لابلای زنان پیغمبره، چرا آیه 97 یا ایها الرسول جلوتر از آیه 3 بوده. اگر این را آقایان به ما جواب دادن، ما هم چشمین رو به حول و ویلاهی.
یه سوال دیگه گفتن آیه حیدری گفته صدقه حرام به زنان پیغمبرم بوده، آیا تایید میکنه یا فقط برای اهل بیت علیه السلام بوده؟
نه خیر، بر زنان پیغمبر صدقه حرام نبوده، اینها دارن دروغ میبافن، هیچ دلیلی هم نداره. حالا انشاءالله ما در رابطه با آیه تطهیر که وارد شدیم این رو مفصل ما بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقا. آقا اجازه بفرمایید آقا یه میان برنامه ببینیم و یه استراحت کوتاه، انشاءالله برگردیم و بحث رو جدید ادامه بدیم. خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراهی کردید. مجدداً شب مباهله رو و روزش رو و روز حل عطا که روز 25 هست رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. آقا یه سوالی رو که از این دوستان تهرانیمون به نام آقای جدی، خیلی هم جدی بودن، مثل این که آقا سوال کردن گفتن که حالا چون وقتم نبود ما مثلا رو خط بیاریم ایشون رو، یا حالا سوالشون رو ما نوشتیم. سوالشون اینه که برفرض این که حضرت ام کلثوم همسر عمر بوده، بر فرض اینکه عمر جزء ارشد مبشره بوده، چرا حضرت زینب را که خواهر زن عمر میشه دیگه، چون کلثوم خواهر از زینبه، اینقدر اذیت کردن و با پای پیاده که حالا دیگه ایام محرم هم داره شروع میشه؟ سوال بعدی نیست در آستانه ما.
بله، به قول رسول اکرم یکرم الرجل فی عشیرته. اگر واقعا این آقایان حالا برای علی که احترام قائل نیستن، چون علی را 70,000 منبر اهانت میکردن، چون علی براشون اهمیت نداره، ولی عمر که براشون اهمیت داشت.
امام حسین برادر زنش
بله
دیگه.
و برای شما عرض کنم امام حسین برادر زنش بود، چرا اینطور مظلومانه کشتن؟ بله. چرا از این آقایان اهل سنت یک نفر نیومدن دفاع کنن؟ یا اهل بیت پیغمبر رو همونطور که آقای جدی گفتن این همه شهر به شهر گرداندن و غیره، حداقل بابا اینها خانواده برادر زن عمر بود، حضرت زینب خواهر زن عمر بود، یعنی اینا حتی به احترام عمر هم که بود باید اینا به احترام میگذاشتن. یا خود امام مجتبی حداقل برادر زن عمر بود، نباید جنازش اینطور تیر باران میکردن و مانع خلاصه دفن او در کنار قبر نبی مکرم بودن. خیلی سوالات
سوالات زیادی
هست.
خب آقا اجازه بفرمایید من سوالو ادامه بدم و بحثمون رو، بحث شکوای یمن رو که حالا بخش اول و بخش دوم رو از اتحادی اشاره فرمودید، بخش سوم سفر که همون در سال 10 اتفاق افتاده، قضیه جمع‌آوری زکات بوده که توسط امیرالمومنین به یمن تشریف بردن و اون برنامه اتفاق افتاده. لطف کنید این رو برای بینندگان عزیزمون توضیح بدید که انشاءالله در مسیر حقیقت قرار بگیره.
بله، در رابطه با این قضیه که من گرچه برای نایان کارشناسان و احساس کنم حرفای ما مثل سوره یاسین خواندنه، یعنی هیچ تأثیری نداره، ما بارها هم گفتیم، هزار تا هم جواب، چندین بارم جواب دادیم، ولی این آقایان همون حرفی که براشون دیکته شده مثل نوارهای کاست هست که دو طرف هست، میاد پایه آخر میشه دوباره برمیگرده از اون طرف، همینطور حرف خودشون رو دارن میزنن، یعنی یک مزدی اجری از عربستان گرفتن و مأمورن بر این که این مطالب رو مثل برای شما عرض کنم نوار کاسد ببرن به اول ببرن به آخر، و ما هم که بارها گفتیم جرأت این که بیان مناظره هم کنم ندارم. خب بگن واقعا راست میگن، این همه حرف های برای شما عرض کنم چیز، ما واقعا شعبده بازیم، شیعه ها شعبده باز، شما وظیفتون است که بیایید رو در روی شعبده باز. حالا ما چه شعبده بازیم که شما به عنوان کارشناس جرأت مقابله با ما را ندارید، مقابله حرف زدن با ما را ندارید. حتی گفتم خانم های کارشناس میگن عبدالله حیدری اگر واقعا جرأت حرف زدن با شما نداره، ما حاضر بهت با ما مناظره کنه، فقط به شرط این که یک روسری به سرش بزنه ما حرفی نداریم. خب ببینید این آقایان این اندازه جرأت ندارن، ولی پشت چیز آقایان شعبده بازن، آقا چنینن چنانن، آقایان درنده هستن، آقایان چرنده هستن. آقای بزرگوار البته در کوزه همون برون تراود که دروس، و ما دیگه غیر از این چیزی دیگری نداریم. من دم در به قول نیم ساعت صحبتش حیدری شاید بیش از 20 بار کلمه شعبده باز که شیعه ها شعبده بازن، علمای شعبده باز. آقا ما اهانت به کسی نمی کنیم، ما به مقدسات کسی اهانت نمی کنیم، ولی اینا شعبده بازن. اینها نمی دانم نسبت به حضرت ولی از وقیع ترین عبارت رو کردن. یعنی اگر حرفهای حیدری را یک کفه بگذارن، تمام لعن و سب و نمی دانم این نوح ربیعی که شیعه در 15 قرن انجام داده در یک کفه بگذارن، اهانت ها و جسارت های همین که امروز تکرارش پخش می‌ده در عبدالله حیدری والله سنگین تره.
یعنی آقا این کارایی که حضرت علی از کتب اهل سنت میارید بیرون، شعبده بازی از کتب اهل سنته
دیگه. والله آقا قشنگ خیلی زیبا بود، اینم لایق با لطفو. حالا اگر دوستان مانیتور من رو باز بدن به آنتن ممنون میشم. شما در رابطه با مسافرت علی به یمن برای جمع آوری زکات، ما یک متون منقول مسافرت علی رو میاریم، بعد برمیگردیم به پاسخ به شبهات وهابیت. عزیزان اینجا دقت کنن، عبارتی را که طبری و ابن هشام و دیگران آوردن، این رو من فقط دیگه یه مقدار سریع میخوانم برای اینکه بتونیم به بعضی از سوالات برسیم و به تلفن‌های بخش دوم
بله،
برسیم.
بله، کلا 45 دقیقه تا پایان برنامه مونده.
بله، برای شما عرض کنم، طبری، ابن هشام و دیگران دارن بر اینکه وقتی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از یمن آمد که پیغمبر را در مکه زیارت کنه، تعجل الی رسول الله و با عجل آمد و بر سپاهش فردی از اصحاب را به عنوان خلیفه و نماینده گذاشت، ولی اون آقایی که اونجا بود نسبت به بیت المال تصرف کرد، لباسهایی که اونجا بود به مردم پوشاند و همچنین نسبت به شترها را سوار شدن. وقتی که جیش نزدیک مکه شد، امیر المومن از مکه بیرون آمد تا با اینا ملاقات کنه، دید که تمام اون حلل و لباسهای خوب پارچه‌ها در بدن اینها هست، گفت ویلک ما هازا، به اون نمایندش گفت این چیه؟ گفت من اینها رو پوشاندم برای اینکه مردم که مکه میان با لباس تمیز و با صورت زیبا بیان. حضرت فرمود که ویلک، وای بر تو، قبل از اینکه ما خدمت پیغمبر برسیم تمام این لباسها را خلاصه بکنید و این شترهایی هم که چیز بوده در روایات بعدی هست، اینها را هم از صحابه بیان پایین. سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 10-21، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 401. و همچنین این قضیه به نقل احمد ابن حنبل که آقای هیثمی هم میگه روایت صحیحه، در اینجا باز از عمرو بن شاس اسلمی هست که از اصحاب حدیبیه هست، یعنی دوره بیعت رضوان هم هست، میگه من با علی ابن ابی طالب رفته بودم به یمن، در حق من در این سفر برای شما عرض کنم جفا کرد و من خلاصه تصمیم گرفتم که وقتی خدمت پیغمبر آمدم از او شکایت کنم و رفتم وارد مسجد شدم. در یک صبحگاهی تعدادی از صحابه هم اونجا بودن. خلاصه وقتی که پیغمبر اکرمه، دوست داستانش طولانیه، فرمود که پیغمبر یا امر والله لقد عادیتنی، با این شکایتی که از علی کردی من عذیتم کردی، عذیتم کردی. این آیه 57 سوره احزاب رو آقایان خوب دقت کنن. عمر بن شاد میگه پناه میبرم به خدا یا رسول الله که تو را اذیت کرده باشم. حضرت بله، من آدا علیان فقط آدانی، هر کس علی را اذیت کند منو اذیت کرده. آقایان به این بیان جواب بدن به جای ویراجی و حرفهای بی خود گفتن و نمیدونم شعبده بازی و غیره.
یکی از سندهای شعبده بازی از اتالیه.
بله دیگه، اینم یکی از سندهای شعبده بازی ما هست. این رو احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 3 صفحه 483، مجمع الزواهد هیثمی جلد 9 صفحه 129، خلاصه آقای هیثمی هم میگه رواه احمد و تبرانی بده و البزار اصلا و رجال احمد ثقاتون. این دیگه بس هیچ مشکلی در این زمینه ندارد. اما نسبت به برای شما عرض کنم بخش بعدی حدیث قدیر و برای شما عرض کنم شکایت یمن و شبهاتی که در اینجا مطرح باید جواب بدیم. در اینجا من 8 نکته رو خدمت عزیزان عرض می کنم. یعنی 8 جواب ما از این قضیه داریم. جواب اول، نهی پیامبر از شکایت از علی. این رو امیدوارم که انشالله اون دست از آقایان اهل سنت که قلب صاف و پاک دارن،
بله،
اونهایی که فی قلوبهم مرض نیستن فزادهم الله مرضن، اونهایی که قلبشون منکوس نیست.
ما همه اهل سنت اینجوری میگیم،
ما اهل سنت اینطوری میبینیم،
مشکل دارن.
خب بفرمایید. اشتک الناس علی رضوان الله علی، مردم از علی شکایت کردن. فقام رسول الله فینا خطیر، مال مکه هست نه مال قدیر نه مال جحفه. پیغمبر بلند شد خطبه ای خواند و در اون خطبه فرمود لا تشکو علیان، کسی حق شکایت از علی ندارد. فوالله انه لاخشن فی ذات الله و فی سبیل الله من ان یشکا، علی خیلی بالاتر از این هست که در رابطه با مسائل دینی کسی بخواهد از علی شکایت کنه. سیره ابن هشام همون جلد 4 صفحه 10-22، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 422.
بچا من یه گله دارم اینجا، واقعا چه ظلمی در حق قرار میدن مبینه که اینجا حضرت داره میگه قام فینا خطیبن، خطبه آجا حداقل نیم ساعت 20 دقیقه سخنرانیه.
بله.
چرا یک کلمه کوتاه بله. فقط تو تاریخ مونده.
بله.
چرا همه حذف کردن؟
بله. بله. ابو سعید خدری میگه فدخلت و فحییت رسول الله ما لقینا من علیه من الغزه و سوء صحبه و تزیق، قال مه بعض قول کله اخیک. ابو سعید نسبت به برادرت این حرفا را کنار بگذار. فوالله لقد علمت انه اخشن فی سبیل الله. ابن کثیر هم میگه هازا اسناد جید علی شرط نسائی. این رو هم دلائل نبوی بیهقی جلد 5 صفحه 198 داره، البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 106 داره. خب شما بفرمایید پیغمبر اکرم میگه لا تشکو علیان، آیا آیه شریفه 36 سوره احزاب که میگه هیچ مؤمنی و مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و پیغمبر یک امری را دستور دادن و حکم کردن در اونجا بخوان اختیاری داشته باشن؟ اگر کسی خدا و پیغمبر رو معصیت کند فقط زل زلالا مبینا، آیا بعد از این شکایتی که از علی کردن در مکه مکرمه پیغمبر فرمود لا تشکو علیان، آیا این جا دارد که اینا دوباره بیان از امیر المؤمنین بخوان چیز بکنن؟ خب این هم که عرض کردیم ایذای علی ایذای پیامبر هست، همونطور ایذای علی ایذای پیغمبره، ایذای پیغمبرم ایذای خداست. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. خب این هم توضیح دادیم. برای شما عرض کنم نکته سوم، این شکایت قبل از مراسم حج بوده.
بله.
قدیر 8 روز 7 روز بعد از مراسم حج بوده.
18 بوده.
18 بوده. بفرمایید. فی روایت جمع ایها الناس لا تشکو علیا فوالله انه لاخشا ثم مضى رسول الله علی حجه. بعد از اینکه خطبه را خواند و گفت کسی حق شکایت از علی ندارد، پیغمبر رب برای حج، یعنی عرفات و مشعر و منا، فعر الناس مناسکهم، به مردم مناسک حج را نشان داد و اعلمهم سنن حجهم، آداب حج را به مردم آموزش داد. طبری جلد 2 صفحه 402، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 10-22. این جواب سوم. جواب چهارم، اصلا یک سری روایت داره که اصلا بعضی از صحابه از مکه گذشت، مراسم حج هم گذشت و مراسم قدیر هم گذشت، وقتی اومدن رسیدن به مدینه تازه رفتن پیش پیغمبر از علی شکایت کردن به خاطر همین جفایی که علی کرده بود، لباسا رو از تن اینها کنده بود. اینم که ما خواندیم البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 106، دلائل نبوه بیهقی جلد 5 صفحه 398. ابو سعید خدری میگه فلم ما قدمنا المدینه، وارد مدینه شدیم، غدوت الی رسول الله، یک صبحگاهی رفتم پیش پیغمبر، فدخلت و پیغمبر تحیت گفتم و عرض کردم که یا رسول الله، ما از علی بن ابی طالب در این سفر یک مشکلاتی و چیزایی داشتیم. عمرو بن شاس اسلمی هم میگه فلما قدمت، وارد مدینه شدیم، از هر تو شکایته فی المسجد، شکایت علی را به پیغمبر در مسجد النبی کردم، حتی بلغ ذلک رسول الله، این شکایت من به گوش پیغمبر رسید، فرمود یا عمرو والله لقد آذیتنی، عمرو بن شاس تو من اذیتم کردی. حضرت فرمود بله من آذا علیا فقط آدانی. اینم که مسند احمد جلد 3 صفحه 483. خب در رابطه با این قضیه ما یک تحلیلی داریم. این آقای ابو سعید خدری که این آقایان خیلی روش مانور میدن، آقای عمرو بن شاس، لا تشکو علیان را شنیده بودن یا نشنیده بودن؟ اگر میگن ما سخن پیغمبر را که فرمود لا تشکو علیان، نه کجا بودن اینا؟ مگر اینا از یمن به مکه نیامدن؟ اینا کجا بودن؟ و اگر نه شنیدن که پیغمبر فرمود لا تشکو علیان، بعد از این دوباره آمدن مدینه از علی شکایت کردن، آیا این مخالفت با سخن پیغمبر نیست؟ من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. سوره جن آیه 23. این در حقیقت یک بخشی از جوابهای چهارگانه ما هست نسبت به این قضیه شکایت سپاه یمن از علی ابن ابی طالب در سفر سوم
مکه.
اینا شکایت کردن، پیغمبرم فرمود لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله، و فرمود اگر کسی از علی شکایت کند من اذیتم کرده، من آزا علیان فقط آدانی.
آقا خیلی ممنون. این اشکال اساسی این قضیه رو در کجا میبینید شما؟ یعنی این اشکال اساسی برای این شکوایه و حالا این شبهه‌ای که به وجود اومدن در کجا شما
ببینید؟ جناب آقای محسنی، بینندگان عزیز، من یک نکته ای رو میگم به عنوان یک یادگاری دوستان داشته باشن، دوستان شیعه که میخوان تماس بگیرن با این شبکه ها، این مطلب اینا سوال مطرح کنن، گرچه این آقایان اجازه نمیدن. همین که هاشمی احساس میکنه یه کسی زنگ میزنه یه حرفی برای گفتن داره،
شعبده بازه،
بله شعبده بازه بلا فاصله حرفش قطع میکنه. خودش وقتی مناظره میکرد با این شیخ افغانی، اون حرفش قطع کرد، گفت آقا تو ادب نداری، چرا ادب به تو یاد نده، حرف منو قطع میکنی؟ ولی خود ایشون که داره حرفه های شیعان را قطع میکنه، این دیگه این ادبه. حالا دیگه این یک بام دو هوا هست. حتی هم یک آقای هم دیروز فرز بود زنگ زد، آقا چرا مثلا فرهاد زنگ میزنه شما وقت به ما وقت نمیدی؟ گفت چون نیم ساعت هم حرف بزنه بهش وقت میدیم، چون چرندیات آقا به مزاق آقایان خوش میاد، ولی اگر یک شیعه زنگ بزنه نه، به مزاق آقایان خوش نمیاد، باید سری قطع کنن، سوال پیچ کنن، شروع کنن آقا این که میگید درباره امام زمان چطوری، درباره مهدی؟ اینا یک روش جدیدی آقایان پیدا کردن. من در اینجا دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. این آقایان میگن شکایت سپاه یمن باعث شد که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب اگر واقعا این بوده، در کجای خطبه قدیر آقایان یک روایت ضعیف برام بیارن؟ 50 میلیون تومانم جایزه میدم به آقایان. اینی که دارم میگم واقعا دارم عرض میکنم، یک روایت بیارن پیغمبر اکرم در قدیر خم اشاره ای دارد به شکایت مردم از علی. نمیگم میگه به خاطر این شکایت پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا. بفرمایید قبل از خطبه، بعد از خطبه، برای شما عرض کنم کجا وسط خطبه آمده پیغمبر گفته آی مردم از علی شکایت نکنید، علی آدم خوبیه، من کنت مولا فعلیون مولا. همونطوری که از تاریخ طبری جلد 2 صفحه 402 آوردیم، وقتی در مکه اومدن از علی شکایت کردن، پیغمبر فرمود لا تشکو علیان. خب یک عبار روایت ضعیف برای ما بیارن، روایت مرسل بیارن، روایتی که از کارخانه های حدیث سازی معاویه و ابو هریره برای ما بیارن که در قضیه قدیر خم قبل از خطبه، وسط خطبه، بعد از خطبه پیغمبر اکرم اشاره کرده. این یک سوال. سوال دوم، پیغمبر اکرم آمد گیریم به خاطر قضیه شکایت مردم از علی فرمود ایها الناس، علی آدم خوبیه، من کنت مولا فعلیون مولا، به تعبیر آقای ابن کثیرم این باعث شد که خلاصه این کدورت ها از بین بره. خب در اینجا حداقل آقایانی که شاکی بودن باید یه مقداری می آمدن برای شما عرض کنم، یک عبارتی رو بیان می کردن، یک جمله‌ای رو بیان می کردن، مثلا اظهار رضایت می کردن از علی، یا رسول الله ما اشتباه کردیم، ما دیگه از علی شکایت نمی کنیم. همونطوری که در عبارتی که من نقل کردم از ابو سعید خدری که وقتی میگه از علی شکایت کردم در مدینه، پیغمبر فرمود یا ابو سعید فرزند مالک، تو با این کارت دل من رنجاندی، از علی شکایت نکن، علی چنینه. ابو سعید برگشت گفت والله لا اذکره بسوء ابدا، به خدا سوگند از علی دیگه بدگویی نمی کنم. آقایان بفرمایند دلائل النبوه بیهقی جلد پنجم صفحه 398، اگر واقعا در قدیر خم هم پیغمبر فرمود مردم از علی شکایت نکنید، علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه، یکی از صحابه بلند میشد میگفت یا رسول الله با توجه بین دیگه ما از علی شکایت نمی کنیم، دیگه کدورت بین ما و علی چیه؟ از بین رفت. و همچنین وقتی که آقای بریده و همچنین ابو سعید خدری از پی علی شکایت میکنن در مدینه، پیغمبر اکرم میگه که از علی شکایت نکنید، محبز قولک، ولی اینها هر دو برمیگن اعوذ بالله ان اوذی که یا رسول الله، پناه میبریم به خدا که با شکایت از علی تو را اذیت کردیم. مسند احمد جلد 12 صفحه 392 با احمد محمد تحقیق احمد محمد شاکر. خب در ادقدیر خم هم باید یکی از صحابه بلند میشد یا رسول الله، اگر چنانچه شکایت از علی موجب رنجش قلب حضرت مستطاب عالی است، موجب اذیت شما هست، واقعا علی در این حدی است که هر کس شما را دوست داره علی را هم دوست داشته باشه، ما معذرت میخوام، عذر میخوام، پناه میبریم به خود از اینکه آمدیم از علی شکایت کردیم. خب بفرماین به ما، دو تا سوال ما تر کردیم. برای جوابش هم ما گفتیم 50 میلیون جایزه میدیم. این آقایان یک جمله بیارند پیغمبر اکرم اشاره‌ای به شکایت سپاه یمن کرده، قبل از خطبه، بعد از خطبه، یا وسط خطبه. سوال دوم، اگر چنانچه پیغمبر اکرم این قضیه به خاطر شکایت شکوای آقایان سپاه یمن بوده، حد اقلش باید آقایان صحابه یک اظهار ندامتی می کردن، اظهار پشیمانی می کردن، یا نه اظهار پشیمانی نه، یا رسول الله با توجه به فرمایشات جناب عالی دیگه ما بعد از این با علی دوست هستیم، کدورت میان ما و شما رفت. این آقای ابن کثیر بعد از گذشتن 7 قرن، 7 قرن و نیم، متوفای 700 برای شما عرض کنم 74 هجریه، خب این آقا از کجا کشف کرده؟ آیا از طریق رمالی کشف کرده؟ اجنه‌ای در اختیارش بوده؟
شعبده بازی بوده
یا علم غیب داشته؟ یا از این دستگاه‌های برای شما عرض کنم تلسکوپ داشته 700 سال قبل هم می‌دیده؟ بر پیغمبر اکرم آمد گفت آی مردم، هر کس از علی ناراحته ناراحت نشه، علی آدم خوبیه، و با این کار تمام کدورت‌ها از قلب صحابه رفت. این از کجا آورده ایشون؟ از گوتی کدام عطار این رو در آورده؟ از کتابچه کدامی که از این پیرزنهای برای شما مثلا ننه کلثوم غیری در آورده که میگه بله پیغمبر اکرم با این کار کدورت ها را از قلب صحابه
داشت؟ آقای 50 میلیون شما در مقابل اون میلیاردی ها فکر کنم خیلی ترغیب نکنه آقایون رو
دیگه. والا آقایان که میگن خب میگه 270
تصابان شما چای نفت ندارید اینا خیلی ممنون آجا
ولی ما میدیم جواب بدن ما میدیم
بله خیلی ممنون آجا آجا اجازه بفرمایید یه میان برام ببینیم انشاءالله بخش پایانی صدای گرم عزیزان رو بشنویم. ممنونیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی. معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی. کول بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
خیلی ممنونیم عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردن. مجددا بازم اعلام میکنم که شب اون قضیه مباهله هست و واقعا سند افتخارشیه و امیرالمومنین و اهل بیت پاکش هست. انشاءالله خداوند توفیقات شما و ما رو که حالا فردا هم یک سری اعمال داره، دوستان عزیزی که اعتقاد به این قضایا دارن مفاتیح رو نگاه کنن، غسل و روزه و دعا داره، انشاءالله بخونید و ما رو هم دعا کنید. خب اولین بیننده عزیزمون آقای رضایی، سلام عرض می‌کنم. آقای رضایی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حال شما خوبه؟
از برادران اهل تسنن بهروان.
بله بله
بله.
آقا من شما بحثی نکنیم در مورد این دیگه اینا. تاریخ بیانگوی همه ایست که تاریخ بیانگوی هر چی هست، نه به صحابه خلیفه تو این بشه نه به اماما.
من مفهوم نیست صدای شما برای من.
خدا حافظ.
بله متوجه نشدم من چی فرمودن ایشون. بله الو الو خانم افشار.
الو سلام.
سلام از امیدی متشکریم.
ببخشید هر چند یه چند روزی از ایام بزرگ الهی عید قدیر گذشته، اما به شما و همه بینندگان این عید بزرگ
ممنونیم. خانم افشار یه مقداری صداتون بلندتر بشه که ما بشنویم.
ببخشید دو تا سوال دارم.
بله.
سوال از جنابانی، سوالم از آقای عبدالله هیدری که امیدوارم اولین جلسه ای که در شبکه کلمه افاضه فیض میکنن این سوال بنده رو جواب بدن.
بله.
سوالم از شما اینه که این آقا هر روز میاد یه سری مطالب رو سرهم میکنه، البته من جسارت نمی کنم که بگم دروغ میگه، ولی به خیال خودشون مطالب علمی بیان میکنن. یکی از چیزایی هم که خیلی مطرح میکنن اینی که نمیدونم امام زمان توی چاه رفته و عریضه میندازن براشو. حتی یه بار آقای خدمتی ادعا میکرد فکس گذاشتن برای امام زمان که این خانم اسلامی اومد رو خطشون گفت من به خاطر این حرف شما بلند شدم تا قومم رفتم. پرسیدم از مسئولین جمع کردن، گفتم خانم از این حرفا نزن بهت میخندم. حالا عرضم اینه که آیا واقعا ما روایتی داریم تو این زمینه؟ و سوالم از آقای حیدری اینه که ما روایتی نداریم، اما تا به حال نشنیدیم در تاریخ که عالمی برای صحبت علمی یا مناظره علمی شرطهای عجیب و غریب بذاره. آقای حیدری آیا شما موردی رو سراغ دارید که عالمی از صحبت علمی فرار کنه؟ امیدوارم به این سوال بنده جواب بدن.
بله
خدا نگهدار شما.
التماس دارم. متشکریم. عذرخواهی میکنم دستگیر گلومو. بله خانم اسلامی از کرج سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و جناب آقای محسنی.
ممنونیم
خانم
اسلامی. بله
مطلبی که میخواستم در مورد اون صحبت کنم در مورد صحیفه سجادیه هست که در اون شبکه وهابی شخصی هست شباهی از دعاهای از صحیفه سجادیه میخونن و میگن که ببینید امام سجاد کسی رو واسطه قرار نمیداده و مستقیما با خدا صحبت میکرده. ما شیعیان وقتی که دعا میکنیم چی میگیم؟ میگیم خدایا تو رو به آبروی زهرا قسمت یا هر امام دیگه ای. من میخوام توجه بینندگان عزیز و اون شخصی که زنگ میزنه رو به دعای 47 از صحیفه سجادیه جلب کنم که در بند 86 اون حضرت فرمودن خداوندا تو را قسم میدهم به کسانی که از میان خلقت انتخاب نموده ای و به حق آنهایی که برای خودت انتخاب کرده ای و به حق کسی که او را از میان نیکان برگزیده ای و کسی که او را برای شأن خود انتخاب نموده ای و به حق کسی که طاعت از او را همانند طاعت از خودت و نافرمانی از او را همانند نافرمانی از خودت قرار داده ای و به حق کسی که دوستیش را در کنار دوستی خود قرار داده ای و دشمنی با او را دشمنی با خودت اعلام نموده ای در این روز مرا تحت پوشش خود قرار ده، همانند کسانی که با حال نفرت از گناه به تو پناهنده می شوند و با توبه به درگاهت پناه می آورند.
بله.
خب این امام سجاد واسطه، پس چی بود اگه اسم این واسطه قرار داد ندادن هستش چیه بعد؟
بله.
ما هم بالاخره پیرو به امامانمون از جمله امام سجاد هستیم.
بله.
ممنون از این وقتی که بله. من دادید، خدا نگهدار.
بله بله بله، برای واقعا هم میشیدم این برنامه رو نگاه میکردم و خیلی زیبا پاسخ دادید. اینا تصفانه می اومدن از صحیفه سجادیه وبتقو الهی که به توحیده گم چی مطلبی رو علم کرده بودن و خب شما الان اشاره خیلی خوبی کردید، ممنونیم از شما خانم اسلامی. خواهش
میکنم، خدا نگهدار.
ممنون. جناب آقای حسن از عراق، از برادران اهل تسنن، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای قزوینی.
ممنونیم.
من سوالم از آقای قزوینی نیست آقا، ببخشید وقتی که میخوام صحبت کنم یا عدالت برقرار کنم، وقتی عیب های علما اسلام میگن خب بدون فرق بگید، ما همه با هم بگید. حالا چرا شما عیب های فقط سنی ها میگه آقای خیبری و آقای هاشمی، چرا شما عیب های آقای دانشمند نمیگه، چرا عیب های آقای اصفهانی نمیگه، احمد اصفهانی که میگه که آقای دانشمند میگه سنی ها همه حرامزاده، پس چرا شما شما اعتراض نمیکنید؟
بله
خب میخوام آقای قزوینی خود جواب بده با آقای قزوینی صحبت کنم.
بله
آقای قزوینی،
از ما همچین جسارت های شنیدید؟ جناب آقای حسن، از ما همچین جسارت های شنیدید؟
شما وقتی که رد حرف های آقای حیدری و آقای هاشمی و امثال اینا دادید،
ما به مقام علمیشون به خودشون که توهین نمی کنیم، میگیم اینا برن مطالعه کنن ببینن، از کتاب خودشون حرف بزنن با دلیل مستند. جسارت که نکردیم.
ببین سوال این چی هست؟ سوال این هست که شما باید عدالت برقرار کنید. وقتی یک علمای سنی توهین میکنه به رد حرفای اونا بدهد، وقتی یک علمای شیعه توهین میکنه رد حرفای اونا، خوب این شما متاسفانه درست قضاوت نمیکنید.
ما اول برنامه‌مون حاج آقا اینجا تذکر میده، میگه توهین به اهل سنت گناه نابخشودنی است و هر کسی بخواد توهین کنه ما برخورد میکنیم. همه این مطالب رو ما میگیم، بعد شما دوباره اون وقت همینجوری به ما توهین میفرمایید. خیلی ممنونید. خب الو.
الو.
جناب آقای احمدی از برادران اهل تسنن از کرمانشاه.
سلام علیکم.
سلام.
نباشیم.
متشکرم آقای احمدی.
خوب هستین قربان.
ممنونیم.
یه سوال لازم از آقا جواب.
بفرمایید. متشکرم. پخش میشه.
حاجی جان یه سوال داشتم بعد از جریان غدیر.
بله.
تو روایتی تو حدیثی تو جایی هست که حضرت علی گفته باشن چرا تو غدیر پیغمبر منو جانشین خودش کرده، الان شما نمیذاریم من جانشینش بشم؟
بله سوال خوبیه. ما انشالله بعد از این که تلفن رو تموم بشه تتمه مباحثمون مونده، این سوال هم انشالله اونجا مطرح میشه و سوالی که از بینندگان عزیزمون هم بود، این سوال رو انشالله مطرح.
بله دکتر پشترتون.
بله
یک اله هم داشتم برای دکور پشترتون، نمیشد که اسم الله رو همون جا باشه؟
اسم الله باشه؟
بله همون دکور پشتری دونه هست.
بله
همه که حضرت علی باشه یه اسم الله هم باشه دکور.
بله
پشتر.
بله خانه خدا هست، مظهر توحید هست، امیرالمومنین که سمبل توحید هست هست. بله
باشه، دستتون در نکنه.
خیلی ممنونیم، متشکرم. خب آخرین تلفن رو ما بگیریم. الو سلام، جناب آقای زاره اگه اشتباه نکنم. آقای زاره ای؟ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذي یملا الارض استلوات لا كما ملا ظلم و جورا.
آقای زاره یه مدت ها بود صدای شما رو نمیشنیدیم.
آقا دیگه به قول این شبکه خلاصه وهابی میفرمان ما لیست شما خارج شدید.
بله دیگه تو لیست سیاه ما قرار گرفتید. بله
میگم خلاصه اینجوری، اول معذر از رسالی جناب علامه قزوینی و همه بیننده‌هاتون، مخصوصا خانم‌ها صفایی و اسلامی و آقا بهروز و آقای حسین‌زاده جانباز سرفراز ایران همیشه آزاد سلام میگم. و این رو هم عرض بکنم اگه من مواقعی از بعضی از دوستان نام میبرم، کسانی که از حریم ولایت امیرالمومنین دفاع میکنن خاک کفششون رو باید توتیای چشم میگن.
درود بر شما
جناب استاد محسنی و جناب استاد علامه غزنوی. به هر حال به خاطر اتفاقی که در ما افتاد و در طول هفتش روزی دو تا از بستگانمون فوت کردن، من مدت هست که به هر حال
خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو.
متشکرم.
صدا بقای عمر شما باشه.
سلامت باشید انشالله. به این دلیل حالا تعلیم علاقه من از اتاق فرمان تواضع میکنم یک دقیقه به بنده بیشتر وقت
بدید. انشالله.
من به این دلیل یک ده بیست روزی ده پونزده روزی هست که خلاصه مشرف نشدیم به محضر حضرت وهابی. اینجا اول میخوام سوالم رو از محضر استاد قزوینی بپرسم، بعد یه دو تا نکته کوتاه و همه شما رو به خداوند منان بسپارم. از اول هم این که جناب استاد قزوینی در حال بعضی از مواقع به قول در رتالی بعضی از مطالب روی این حضرات میان این نوار ضبط هی تکرار میکنن و انگارم فکر میکنن که فتور فتور کردن. روایتی هست که نقل میکنن از کتب شیعه که اذا رأیت و اهل ریب و البدعه، که اگر شما اهل بدعت رو دیدید بهشون تهمت بزنید، نمیدونم دیوار روشون خراب کنید، یا درباره نواسب که من بارها در این باره با خود آقای هاشمی بحث کردم و عرض کردم نواسب غیر اهل سنت هستن. خود آقای خدمتی، ای کاش من الان یادم بود و این کلیپش رو براتون میذاشتم و صداش رو میشنیدید، که خود آقای خدمتی، آقای هاشمی، اگر شما آقای خدمتی استادتون هست، استادتون صراحتن بعد از عرایض بنده به شما تذکر دادن که آقای هاشمی شما تحریف نکن، نواسط اهل سنت نیستن. این رو صراحتن بیان کردن. نواسط کسانی هستن که جسارت به امیر مؤمنان میکنن. این عرض اولم. امیدوارم جناب استاد قزوینی در رابطه با این روایت و اینی که نواسب چه کسانی هستن یک توضیح مفصل بدن، و اگر شد یک گریزی هم بزنن به اون کسایی که مشخصا شیعه رو، هرچند که تطور این چند هفته زحمت کشیدن و مطالب مهمی رو بیان کردن، صراحتا شیعه رو میگن بکشید. آقای هاشمی، علمای شما فتوا میدن حتی کسی که نماز نخوند رو بکشید. شما واقعا از فتاوای علماتون، از کتب علمای خودتون بیخبری. این عرض اولم. عرض دومم هم جناب استاد قزوینی و جناب استاد محسنی، من بخواد از اینجا پیام میدم به اون دوستان و کسی که این خانمی که الان سرکار خانم اسلامی، ازشون تشکر میکنم که حتی باید کراهت بشه از بردار نام اون خانم.
بله آقای زاره، سوال آخر زودتر بفرمایید که وقت همون نشه.
بله استاد محسنی، من 30 ثانیه.
خواهش میکنم.
من رشتی ها و شمالی ها رو بسیار آدم های راستگو و صادق میبینم. حالا این یه نفر چجوری تو اینا برخورده متعجبم. ایشون بنده رو متهم کردن که فکر من از یهوده، متهم کردن بی ادب، دروغگو و امثال هم، فقط به یک دلیلی که آقا من عرض کردم جناب آقای دکتر قزوینی و همینجا هم مجدد ازشون سوال میکنم، انشالله خودشون جواب بدن. ایشون رفتن توی یک شبکه دیگه بیان میکنن، میگن آقای فلانجس، آقای قزوینی گفتن که عمر به علی گفت علی اگر تو به من دختر ندی من خانه خدا و مسجد النبی رو خراب میکنم. بعد فیلمی ادامه این در میارن، الله اکبر از این دروغ، الله اکبر. من بیان کردم، گفتم آقا من کاریم با دکتر قزوینی ندارم، هیچ نوخور ایشون نیستم، حقوق بگیر ایشون نیستم. ایشون از لحاظ استادی و از لحاظ این که داره از حریم تشیع دفاع میکنه تاج سر همه شیعیان هست.
بله.
شما به خاطر دروغتون شما بیاید جلب اثبات بکنید.
بله.
یا تهمتی رو که به خانم صفایی زدید اثبات بکنید.
بله.
یا دیگران رو دروغو نخوانید.
خیلی ممنون. حالا تاج زاره ناراحت نشید شما. به مولاتون امیرالمومنین وقتی که شهید شد گفتن مسجد بوده، گفتم مگه علی نماز میخون؟ حالا اون حرفا رو به مولای شما میزنن دیگه، شوالا جسارتی به شما میشه، خیلی ناراحت نباشید، ممنونیم. خب حاج آقا، فرصتمون خیلی کمه، اگه اینا رو لطف کنید حاج آقا بفرمایید که خانم افشار
از امیدیه. امیدیه مال کجاست؟ من چند بارم سوال کردم.
امیدیه فکر کنم حاج آقا مال اروم چیز باشه، مال بندرعباس.
بله.
نه
بله. سوال نکردم. بله آجا. کجا هست؟ بله
بله آجا، بس که هیچ که نمیدونه.
از خود خانم افشار سوال کنیم که امیدی مال کجاست.
بله.
ظاهرا طرف های همون بله. کرمانشاه و
بله
ایلام اینها باشه.
بله. 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 بله.
برکت مال اصفهان نیست، اصفهان و به قول قسمت لرستان هم نیست، مربوط به قزوین هم نیست، ما اینا رو میشناسیم تمام بخش هاشون
جغرافیامون زیاده نمیدونم.
در رابطه با قضیه که خواهرمون خانم افشار مطرح کردند اینها، خب من خودم هم بزن میشه به قول وقتمون چیز میشه که به قول خستگی هامون میخوام به قول چیز بشین فکاهیات آقایان هزار یک شب آقایان رو ببینیم و به قول وهمیات آقایان رو خستگیمون در بره. دیدم بله آیه عبدالله حیدری که داره برای شما عرض کنم دیگران رو به شعبده بازی متهم میکنه و خودش وقیح ترین و بیشرم ترین اهانت رو به حضرت ولی عصر داره که هاشمی وقیح بی حیا سوال میکنه آقا همه چه بالاست، خدا بالا، ملائکه بالا، برای شما عرض کنم مثلا توحید آقایانم همینه، بله همون خدایی که میگه بالا یعنی خدای خرسوار، که چرا بس امام زمان در داخل چاهه، این بی حیا هم برمیگرده میگه برای شما عرض کنم برای اینکه اینها ساخته پرداخته است، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این طور بی حیایی میکنن. اون وقت میگه ما به کسی توهین نمیکنیم، اهانت نمیکنیم. من اینجا یه جایزه میگذارم، این آقا اگر واقعا شرف داره، وجدان داره، مرده، واقعا غیرت داره، وجدان داره، یک روایت ضعیف بیاره از کتابهای شیعه یا از کتابهای اهل سنت که امام زمان سلام الله علیه در چاهه، در چاه زندگی میکنه، از چاه میخواد بیاد بیرون، بیاره، من 100 میلیون جایزه میدم بهش. یک ماه هزینه شبکه کلمشون رو تأمین میکنم اگه یک روایت پیدا کنه بیاره که امام زمان در چاهه. آقا این جفنگیات و این لاتائلات و این خواب نما شدنهاتون رو، این نشیاطین لیوهون الى بعض اولیائهم، این وحیه های شیطانی رو بگذارید کنار، خب یک روایت بردار بیار. شما ببینید نهایت به قول چیزی که بزرگ شما، رهبر شما، خدای شما، پیغمبر شما، دین و دنیا و آخرت شما ابن تیمیه دارند این هست. شما بفرمایید دوستان اگر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بفرمایید این دیگه به قول خدای شما هست، ابن تیمیه بخواد از شیعه حرف بزنه، خب تربیت یافته یه همین جز این نمیشه بیاد اهانت کنه، میگه و این حماقت هم ای زن، از حماقت شیعه ها این از یجعلون للمنتظر عدت و مشاهد ینتظرونه که از سرداب لذی به سامر را یزعمون انه غاب فیه، تصور میکنن که امام زمان در اونجا غایب شده، یقیمون هناک دابتون، شیعه ها میرن خلاصه یک برای شما قاطری یا یک اسبی اونجا نگه میدارن تا اینکه امام زمان از سرداب بیاد بیرون تا سوار بشه، بعد که تا اینها میمانن تا آخر وقت میبینن بر اینکه امام زمان نیامد پا میشن میان تو خونه های خودشون. آقای هاشم اگر دنبال هزار یک داستان هزار یک شب میگردی این رهبر شما ابن تیمیه داره برای شما عرض کنم مطرح میکنه، میگه ابن تیمیه باز میگه اینها برای شما عرض کنم نماز نمیخوانن و میان کنار سرداب اونجا وامیستن و منتظرن که حضرت مهدی بیاد سوار اسبی یا سوار به قول شتری یا قاطری بشه و با اینها خلاصه اینا هم در رکابین، میبینن که آخر وقت شد نماز داره قضا میشه، میرن آخر وقت نماز میخوانن. شما ببینید یک روایت از شیعه ها بیارید، یک روایت ضعیف مرسل که بیاد بگه مردم امام زمان سلام الله در سرداب زندگی میکنه یا از سرداب میخواد خروج کنه. ما بیش از 200 تا روایت داریم در منابع شیعه که اصلا ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا از مکه مکرمه هست، از کنار بیت الله الحرام
چسبیده به مکه دیوار.
بله اینها این آیه هاشمی، آیه حیدری، دیگه اون زمانی که بخواهید به قول خودتون شعبده بازی کنید و نمیدونم امام زمان در داخل چاه است، ان نمیدونم منافقین فدال، حتما موالی خودتون رو ته چاه دیدید اونجا، خلاصه این البقره تشابه شده برای شما، اون وقت آمدید برای شما هم نسبت به حضرت ولی عصر اینطور وقیحانه دارید.
زنگ هم زدن دوستان عزیزمون گفتن که امیدیه بغل ماهشل استان خوزستانه.
آها درسته. حتی اون دفعه هم خانم افشار گفت ماله
تا تماس داشتیم آجا.
بله
حدود 30 تا تماس داشتیم.
بله حتما دیگه دوستانی که در همون منطقه
همین
دیگه تو خوزستان کجا فرمودید؟
بله بغل ماهشهر آجا استان خوزستان.
بغل بندر ماهشهر. بله بندر ماهشهر رفتم سخنرانی هم کردم اونجا من.
حالا چه جور آقا رفتید اونجا امیدیه رو خلاص یادتون
نیست؟ ولی ظاهرا خود امیدیه هم رفتم آقا. برام فراموش کردم. بله.
خب بله آقا دیگه دوستان عزیزم بیشتر سوال کردن
بله. برای شما اسلامی و اینا خواهرمون اسلامی هم که از کرج زنگ زدن واقعا مرحبا دست مریضات ان شاء الله آقا ولیعصر به شما اجر بده که اینطور زیبا بحث توسل رو از صحیفه سجادیه مطرح کردید.
آقای حسن هم از عرب بله. گفتن چرا؟
جناب آقای حسن آقا که گفتن چرا شما نسبت به بعضی از علمای شیعه که نسبت به اهل سنت جسارت میکنن، بابا ما که هر شب نسبت به اون آقایی که در لندن بود نسبت به عایشه جسارت کرد، مراجع ما موضع گرفتن، ما موضع گرفتیم، گفتیم آقا این احمق، این مزدور بیگانگان هست، این آقای برای شما عرض کنم افغانی تو لس آنجلس بارها موضع گرفتیم و نسبت به دیگران گفتیم آقا هر کس بخواد به اهل سنت اهانت کنه، جسارت کنه، این رو ما گناه نابخشودنی هر کس باشه، چه دانشمند باشه چه غیر دانشمند باشه، اولا خب آقای دانشمند اینو گفته، ده ها نوار هم ایشون داره که نسبت به اهل سنت تجلیل کرده. اگر واقعا شما به قول این آقا خرمگسی نمیخواد باشید و رو نقاط نجس نمیخواد بنشینید، همین آقای دانشمند هم چند دیگر نوار برای من آورد، در خرم‌آباد شما سخنرانی کرده، نسبت به اهل سنت تجلیل کرده، نسبت به مقدسات اهل سنت تجلیل کرده. آقا اشتباه کردم من، خودش هم اومد منزل ما گفت آقا این روش من مربوط نمیدونم به 10 سال 12 سال قبل بوده، برای شما من اشتباه کردم. خب اگر واقعا راست میگید شما اینقدر حساسید به یکی از این شبکه هایی که مقدسات شیعه اینطور وقیحانه اهانت میکنه، بینام زنگ میزنید یک تفعه بگید آقا شما فوش ندید، شما واقعا ادب داشته باشید. علی حال ما از عزیزان اهل سنت این رو ما بارها گفتیم، الان هم میگیم ما موظفیم به شبکه خودمون پاسخگو باشیم، دیگر شبکه ها، دیگر مساجد، دیگر حسینیه ها، هر کس هر کاری انجام میدهد مسئول خودشه.
بله.
از خود اونها بیاید سوال. بله اگر شما در خود شبکه ما دیدید واقعیان اهل سنت اهانت شده، برای ما ثابت کنید، ما هم پوزش میطلبیم. همون کارشناسی هم که همچه بوده برای شما عرض کنم محکومش میکنیم و از اهل سنت هم پوزش میطلبیم.
بله. آیا احمدی هم گفتن آقا بعد از جریان قدیر آیا امام خودشون به این قضایا استناد کردن؟ گفتن که اینو یه سوال بینندم تو بخش اولی داشتیم، حضرت علی فرمودید که ما مفصل این رو جواب میدیم، حالا نمیدونم کی میخواد جواب بدید رو.
بله این رو برای شما عرض کنم، شاید ما در جلسه بعدی برسیم به اونجایی که قضیه مناشده حضرت امیر به برای شما عرض کنم قضیه چیز رو انشالله ما مفصل به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. در جلسه بعد ما انشالله عرض خواهیم کرد.
آقای زاری هم که گفتن این حدیثی رو که آقای کارشناسا توی شبکه گفتن که حالا اهل بدعه رو بکشید، این نواسب غیر اهل سنت هستن، اینا خیلی تزویر میکنن و قول معروف دارن کارهای سیاهکاری میکنن که مردم رو اخفال کنن.
والا من از این کاری که این حضرات دارن میکنن خب
واقعا شعبده بازی مال این حضرات جواب دیگه،
شعبده بازی این رو آقایان برای شما عرض کنم میان مطرح میکنن یک روایتی را. حالا ما بحث صحت و ضعف روایت رو نداریم، روایت از نظر بنده صحیحه، این روایتی را که آوردن در رابطه با قضیه قتل ناسبی ها، این روایت رو برای شما عرض کنم از نظر سند ما کاملا صحیح میدانیم، هیچ مشکل سندی ندارد، ولی خب بحث دلالی رو آقایان دقت کنن. اگر عزیزان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. وسائل به جلد 28 صفحه 216 دوستان اگر باز محبت کنن مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بله محمد ابن علی ابن الحسین که همون مرحوم برای شما عرض کنم شیخ صدوق هست، در علل الشرایع از پدرشون از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن حکم، از سیف ابن امیره، از داوود ابن فرقد، تک تک این راویان همه ثقه هستند. میگه قلت لابی عبدالله علیه ما تقول فی قتل ناسب، نظر شما نسبت به کشتن ناسبی چیه؟ من حتی در این هفته دیدم این هاشمی شاید 20 بار برگشت گفت که سوال کردن در کشتن سنی نظر شما چیه؟ من از آقایان اهل سنت تقاضا دارم زنگ بزنن بکوبن تو دهن این مردکه مزخرف که چطور داره اهل سنت رو ناسبی معرفی میکنه. میگید ما تقول فی قتل ناسب قال حلال الدم، اینها خونشون حلال هست، ولیکن اتقی علیک، و میترسم اگر شما یک ناسبی را کشتی اینها نسبت به تو خلاصه خطری داشته باشه، اگر بتونه دیواری بر سر اونها خراب کنی، در آب غرق کنی و کسی هم شاهد نباشه. بله، وسائل شیعه جلد 28 صفحه 216 حدیث 34597 علل شرایع جلد دوم صفحه 13. خب این آقایان این روایت رو میبینن ولی این روایت رو چشمشون کور نمیبینن، چون خدای عالم چشمشون رو همانند قلبشون کور کرده. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم از معاویه که الان چیزی خواندم،
بله،
از امام صادق سوال میکنن این نسبت به اهل سنت، کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس فی من لیسوا علی امرنا، اونا که قائل به امامت نیستن و شیعه نیستن ما با اینا چطور برخورد کنیم؟ خب اون روایت مال ناسبی، این روایت مال اهل سنته. بله. امام فرمود تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم، نگاه کنید به امامانتون که از اونها تقلید میکنید، به اونها اقتدا میکنید، هر کاری که امامانتون میکنن شما هم بکنید. فوالله امام صادق فرمود به خدا سوگند انهم لیعودون مرضاهم، ائمه شما مریض های اهل سنت را
عیادت
میکنن و یشهدون جنائزهم،
تشییع
جنازه شون میرن و یقیمون شهادت لهم و علیهم.
بله.
شهادت بالله یا علی، یعنی در یک محکمه یک سنی رفته میگن آقای امام صادق اگر شاهد فلان قضیه بودی بیا شهادت بده، من میرم شهادت میدم. و یعدون الامان الیهم، امانت داری میکنن برای اهل سنت. کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 436 حدیث 4 روایت هم صحیحه. اگر این آقایان، متشکر از اتاق فرمان، اگر این آقایان واقعا مریض نیستن و چشمشون مثل قلبشون نابینا نیست، بیان این روایت رو برای اهل سنت بخونن. این برخورد آقا امام صادق به اهل سنته، نه روایتی که مربوط به نواسب هست. خب در رابطه با قضیه نواسب که این عزیزمون فرمود که اصلا نواسب چیه، خب شما بفرمایید. خود صاحب جواهر یک عبارتی داره در جلد ششم صفحه 65 میگه والجهلاء يتوهمون ان كل مخالف ناسب وليس كذلك. آقای هاشمی بگیر، آقای صاحب جواهر از فقهای بنام شیعه است، میگه جهلاء افراد نادان، اگر من به جایشون بودم میگم بله همقا، احمق ها توهم میکنن که هر سنی ناسبیه و حال اینکه اینطوری نیست. بعد ایشون میگه ناسبی کسانیست همونطور که قاموس داره، النواسب و اهل النزع المستدینون به بغض علی علیه السلام، ناسبی کسیست که بغض علی را به عنوان دین قبول کنه، یعنی بگه بغض علی جزء دین اسلامه، این رو ما میگیم ناسبی. آقا مراجعه کنن آقایان جواهر الکلام جلد ششم صفحه 65، خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه میگه ان المتيقن من الاجماع هو كفر النواسب بل خوارج. بعد ایشون میگه نواسب کیا هستن؟ هم الذين نسبوا للائمه علیهم السلام او به عنوان تدین به، اینها اصلا ناسزا گفتن به علی را چیه؟ دین قرار دادن. تاج العروس زبیدی ایشون میگه اهل النسب هم المتدینون به بغضت سیدنا امیر المؤمنین، ناسبی ها کسانی هستند که بغض علی را به عنوان دین قبول کردن. خب این دیگه تاج العروس آقایان مراجعه کنن ماده نسبه جلد دو صفحه 436، گرسی اینها به قول اینقدر ارزه ندارن کتاب های لغتشون رو ببینن. یا جناب آقای ابوالحسن علی ابن اسماعیل ابن سیده متوفای 457 میگه و نواسب قومون یتدینون به بغضت علیین، بغض علی تنها نه بلکه بغض علی را جزء دین میشمارن، جزء اسلام میشمارن. المحکم و المحیط جلد 8 صفحه 145 ابن عبد البر نسبت به یکی از رواد و کان من النواسب یشتم علی، اون از نواسب به علی ناسزا میگو. استیاب ابن عبد البر جلد 2 صفحه 495.
اون که اهل سنت همه اهل امام علی و اهل سنت رو دوست دارن.
دوست دارن.
بله.
خود ابن حجر در کتاب الاصابه جلد 2 صفحه 477 میگه اما ربیعت ابن یزید سلمی فکان من النواسب یشتم علی، این آقا علی را ناسزا میگفت. خب این کاملا واضح و روشنه، نواسب یعنی کسی که بغض علی و ناسزا گفتن به علی را از واجبات دینی بشماره. اگر واقعا نظر آقای هاشمی این است که اینها جز نواسبن، خودش و کارشناسانش و غیرش جز نواسبن، این عبارت امام صادق حلال جانشان باشه، هیچ حرفی نیست نسبت فرمایش امام صادق، فرمایش تمام علمای اهل سنته. و اضافه بر این که شما ببینید اگر کسی نسبت به امیر المؤمنین بدگویی کنه، ناسزا بگوید، حداقل امام علی جز صحابه پیغمبره. شما بفرمایید آقایان اهل سنت، فقهای اهل سنت، شما در رابطه با کسی که به علی ناسزا بگه به عنوان اینکه صحابه پیغمبر هست، مگر اینکه بگید صحابه پیغمبر نیست که همونطور که وهابی ها بگن، ولی اهل سنت همه علی را دوست دارن، برو به عنوان خلیفه چهارم به علی محبت دارن، بغض علی را کفر می دانن. این آقای سرخسی از علمای بزرگ احناف نسبت به صحابه میگه اگر کسی نسبت به صحابه کوچکترین عبارت رکیکی بگوید و من تعن فیهم فهو ملحد دواؤه سیف، هر کس به صحابه طعنه بزند جزای او شمشیره. خب ما هم بیان بگیم آقا شما چرا همچه حرفی زدید، مراد از این که چنین چنان کردید. بله، برای شما عرض کنم این قضایا را حضرات وقتی میارن مطرح میکنن، این دستوراتی که دارن صادر میکنن، اون وقت جالب اینه این آقایان میان نسبت به قضیه، برای شما عرض کنم یک روایتی رو گویا فتح الفتوح کردن، پیرهن عثمان کردند اینها، ولی از این که خود ابن تیمیه با کمال صراحت فتوا به قتل شیعه میدهد، میگه کشتن شیعه مثل کشتن خوارج، مثل کشتن یهود و کشتن نصارا گوارا هست. کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 28 صفحه 486. و همچنین این آقا که فتوا میدهد ابن تیمیه و همچنین محمد ابن عبدالوهاب که هر کس به پیغمبر متوسل بشود محدور الدم و محدور المال، یعنی تمام اهل سنت رو این آقایان واجب القتل میدانن. این آقا میگه ما به هیچ وجهی حتی حیوان رو حاضر نیستیم بکشیم، برای کشتن حیوان خلاصه ما احترام قائل هستیم برای حیوانات و نمیدونم چنین و چنان، ولی من نمیدانم این آقایان به قول برنامه شون چی هست. من از دوستان اتاق فرمان، گرچه وقت گذشته، اجازه بدید من یکی دو تا کلیپ، چون هاشمی میگه ما حتی کشتن حیوان رو جایز نمیدانیم، تا کشتن یک انسان، یک انسان روح داره، مگر میشه یک انسان رو از روحش جدا کرد؟ دوستان اتاق فرمان بزرگواری کنن این مانیتور من رو بدن به آنتن، من دو تا از این چیزها رو، کلیپ ها رو پخش کنم تا مردم بدانن که این آقایان وهابی ها برای شما عرض کنم چه کار میکنن. بفرمایید این شیعه هایی که اینها دستگیر کرده ان، بفرمایید این آقای وهابی اسلحه به دست گرفته و داره دونه دونه اینها رو برای شما عرض کنم میکشه. آقا میگه ما برای کشتن حیوانات، برای حیوانات ارزش قائل هستیم، حیوانات را نمیکشیم. یا مثلا شما ببینید اینجا نزدیک 70-80 تا بچه شیعه ها را خواباندن، پاهاشون رو بستن، دستاشون رو بستن. این دوتا وهابی وحشی که از وحشی هم وحشی تر به وحشی توهینه، داره دونه دونه میان برای شما اصلا با اسلحه شروع میکنن یک انسانهای زبان بسته را به جرم شیعه بودن، به جرم انسان بودن. آیا اینها از حیوان هم کمترن جناب آقای هاشمی؟ آیا اینها نباید برای شما عرض کنم چی بشه؟ یک مورد نشان، دیشب من دیدم این آقا داره جنازه یکی از این علمای برای شما عرض کنم زاهدان رو، جناب آقای دهواری رو، آقا اینه ترور کردن، اله کردن، بله کردن. بابا کی ترور کرده؟ خودتون ترور کردید. ما بارها گفتیم اون کسانی که طراح قتل شیخ علی دهواری بودن، خدا لعنت کند، ملائکه لعنت کنه، لعنت جن انس بر او بیاد. اون کسانی که عامل قتل دهواری بودن، خدای عالم به اشد عذاب، به اشد لن گرفتارش بکنه. خب این چی شما خودتون به قول اتهام میبندید به این آقا، به جرم این که شون با نظام همخوانی بوده در تمام تظاهرات و غیره، تو با نظام جمهوری اسلامی بوده و در سخنرانیاش از جمهوری اسلامی دفاع میکرده، به این جرم آمده ترور کردید، خودتون میکشید، خودتون عزا میگیرید، خودتون هم این رو متهم سازی میکنید. بله. مثل اون آقایی که درست کردن نمیدونم حجت الاسلام فلان که نمیدونم بله در قم بوده و شیعه شده، ما هم ثابت کردیم که اصلا دروغه. بله. و حتی خودشون میکشن، خودشون هم عزاداری میکنن. آقا
خیلی مکدر شدی واقعا با این بخش کلیپی که شما داشتید. انصافا بنده خودم که خیلی رویم خیلی سنگین شد تو این قضیه و واقعا خیلی برام سخت تمام شد. من نمیدونم مردم عزیز چگونه دارن میبینن این قضایا رو. خیلی ممنون آقا، فرصتمون گذشت، تمام شد. آقا من درخواست میکنم از تهیه کننده عزیز که یه فرصتی رو اضافه ما بدن و ما یه چند تا سوال از موقعی مواسمون موند. آقا اگه 10-15 دقیقه اون اجازه بدن ما
یه
میار برنامه ببینیم و انشالله برگردیم و این رو تمامش کنیم که دیگه انشالله مشکلی نباشه. ممنونیم.
من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
یا علی نام تو بردم، نه غمی موند و نه همی به ابی انت و امی، گویا هیچ نه همی به دلم بود، نه غمی به ابی انت و امی. شب مباهله است و شب افتخار امیرالمومنین و سندیت حقانیت این بزرگوار و اهل بیتش رو مجددا خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ما وقتمون تموم شده، یه وقت اضافه گرفتیم چون بحث زده مفصله و حیف این تتمش گفته نشه و متأسفم این موقع خلاصه منقطع بمونه. حاج آقا صحبت‌های خیلی زیبایی داشتن و واقعا افشاگری بود. آقا ممنونیم. آقا دو سه تا سوال مونده، اینا رو اگه لطف فرمایید توی 10-15 دقیقه باقی مونده برامون مطرح بکنید.
تا بسیار تا ساعت
10 دقیقه دیگه داره. بله
بله.
آقا سوال، دو تا سوال شما فرمودید، اینا هم 5 میلیون 100 میلیون قرار دادید برای این قضیه. یکیش همین بود که آیا در خطبه قدیر اشاره به قضیه شکایت سپاه یمن شده یا نه. اینو از اتاری توضیح بدید برای خودمون، شاید ما هم 5 میلیون تونستیم بگیریم.
این دیوات اون آقایان باید بیان برای شما عرض کنم مطرح کنن که واقعا این الحق و الانصاف که چیه قضیهش. ما که هرچی گشتیم در کتابهای اهل سنت، کتابهای شیعه، یک مورد حتی روایت جعلی که ابو هریره ساخته باشد ما پیدا نکردیم.
قدرت شما در بازیتون اینقدر نبود که پیدا بود
دیگه والا، مگر اینکه دیگه این آقایان بتونن از پشت دیوارا ویرانه های چیز بیان. بله. اما نکته چیزی که من اجازه بده دو تا نکته را من عرض کنم در این 5 دقیقه، ظاهرا بیشتر فرصت ما نداریم. بله. چون ظاهرا کنداکتور میگم به هم میریزه. در رابطه با اینکه سوالاتی هم دوستان داشتن که چرا در منا یا عرفه این مسائل مطرح نشد.
بله بله.
این رو یکی از جواب هفتم ما این هست که اصلا قضیه قدیر کلن حضرت رسول اکرم فرمود بر این که من کنت مولا فعلیون مولا، نه ارتباطی به جیش یمن داشته، نه جیش نمیدونم چه داشته چه داشته. آقا جبرائیل امین روز 18 ذی‌الحجه نازل شد و این آیه را آورد. دوستان اگر بزرگواری کنن مانیتور من رو بدن به آنتن، من سریع دیگه این رو همون از روی آنتن توضیح بدم. ابن ابی حاتم در تفسیرش، ابن تیمیه میگه تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که موضوعات ندارد و قابل اعتماده، با سند صحیح از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک درباره علی ابن ابی طالب نازل شده، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172. آلوسی هم میگه این آیه نازل شد یا در زمان پیغمبر عبدالله مسعود میگه ما این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، روح المعانی جلد 6 صفحه 193. و آلوسی هم در این کتابش هر کجا روایتی رو دیدی ضعیفه بلا فاصله نقد کرده و ایشون نقدم نکرده، کتاب روایی هم نیست که بگن نقل کرده رد شده. خود آقای عمر ابن الخطاب هم میاد میگه هنی انلک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، مسند احمد جلد 4 صفحه 281. استیاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1099. البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 229. این یک نکته. نکته دیگر عزیزان دقت کنن، حدیث قدیر فرض گیریم علت شکوایی جیش یمن بوده، الا ایحالین امامت علی را تثبیت میکنه. جالب این هست که یکی از بزرگان اهل سنت قاضی عبدالجبار معتزلی کتابی در رد شیعه نوشته به نام المغنی، در جلد 20 قسم اول صفحه 154 به صراحت میگه ولو این که این قضیه حدیث قدیر من کنت مولا و فعلیون مولا بر این باشد که مردم نسبت به علی شکایت کرده بودن، مورد که نمیتونه مخصص باشه، پیغمبر اکرم باعث شد که فرمود من کنت مولا و فعلیون مولا، و این حدیث قدیر دلالت میکند بر موالات یعنی ولایت دینی و ولایت علی را تثبیت میکنه، یدل علی منزلته و ولایته، این دلالت میکند جایگاه علی و ولایت علی ابن ابی طالب. و لذا ایشون میگه این علت قضیه چه بوده ما کاری به علتش نداریم، هر علتی بوده، پیغمبر اکرم آمده به خاطر ولو سپاه یمن شکایت کردن، پیغمبر یک جمله فرموده، جمله پیغمبر ولایت علی را متشکل از اتاق فرمان، جمله آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدیر ولایت علی را تثبیت میکنه. حالا انگیزه هر چه میخواد باشه باشه، ولی لذا با توجه به این به قول آقایان همین هم که باشه بحث ولایت علی ابن ابی طالب در قدیر خم کاملا ثابته. حالا انشاءالله ما در جلسه بعد به حول قوه الهی بعضی از مطالب مربوط به حدیث قدیر و شبهات دیگر را من جمله مناشدات امیر المؤمنین به قدیر را مفصل برای بینندگان به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد.
حاجا خیلی ممنون هستیم، دیگه فرصتمون تمام شد. ما معمولا بعد از تمام شدن مباحثمون شما تلفن های زیادی رو خلاصه به من میدن، آجا اجازه بدید من سریع بخونم. بله بله، اتفاقا اینا اوناییست که شماراشون رو گرفتیم ما و از این. بله، آقای محمد از اهواز، آقای هادی از اردبیل، آقای والوریان از تهران، آقای رضا از تهران، آقای نصیر از اسلامشهر، آقای محب از مشهد، آقای شاکر از تهران، آقای فتی از کرج، آقای کمالی از شیراز، آقای اسدی از تهران، آقای مرادی از کرمانشاه، آقای شاکری ننوشتن کجا، آقای عبدالله از شیراز، آقای سرمدی از تهران، آقای یاری از تهران، آقای دهخان از یزد، آقای زارعی از رش، مثل که دو تا زارعی داریم، یه زارعیمون رش یشتریه، یه زارعیمون همدانی آجا، آقای پوکویی فکر کنم از تهران، آقای جواد از خوزستان، آقای مجید از اسلامشهر، آقای غزنفری از بندرعباس، آقای گلریز از قم، آقای احمدی از یزد، آقای علی از شیراز، آقای نازمیان از قم، آقای مالکی از تهران، آقای حسین نژاد از پیرانشهر، آقای حسن از هرمزگان، آقای زیایی از فارس، خانم ریاهی از گزبرخوار فکر کنم نوشتن اگه درست باشه، آقای جهرومی از جهرم، آقای بهروز هم از آمریکا تماس گرفتن که ما متاسفانه فرصت نشد خدمتشون باشیم و صدای گرمشون رو بشنویم، ان شاءالله در فواصل بعدی خدمتشون باشیم و صدای گرمشون رو بشنویم. حاج آقا وسط خطاب برنامه هامون دعای حضرت عالی است، دعا بفرمایید. انشاءالله در این شب مباهله خداوند دعای شما رو مستجاب کنه در حق همه ما.
خدایا تو را قسمت می دهیم به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، به ویژه به آبروی علی و فرزندان علی، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی اهل بیتی که در همچه شبی مفتخر به حضور در مصاف با نصارای نجران برای اثبات نبوت نبی گرامی بودن، خدایا قسمت می دهیم هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، اعمال و کردار ما را مقبول آن نازنین وجود قرار بده و ما را مشمول عنایات و دعاهای آن حضرت بساز. بر همه بیماران شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از گرفتاران به ویژه گرفتاری های مد نظر را با آبروی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین برطرف نما. خدایا حوائج ما را برآورده ساز، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج اونهایی که قلبشون برای اهل بیت میتپد و برای اهل بیت کار میکنن قلمن قدمن مالن جانن، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا، ممنونیم که این فرصت را در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. مجددا تبریک عرض بکنیم شب مباهلا رو و شبی که سند افتخار شیعه هست، افتخار امیرالمومنین و اهل بیت پاکش هست. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید، انشالله که در فواصل بعدی هم خدمت شما باشیم و از برنامه استفاده برده باشید. انشالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی